چهارشنبه 26 شهریور 1401 و اگر بخوایم ساعت رو هم بگم 9 و 3 دقیقه است. امروز تأخیرمون کمتر بود، با 3 دقیقه تأخیر در خدمتتون هستم و مبحثی رو میخوام شروع کنم که یه مقدار واقعا به نظرم دشواره و به خصوص کتابی هم که خدمتتون انتخاب کردم در واقع این بازی‌های پنهان حتی دشوارتر و در واقع نمیدونم چجوری بتونم تو این یک ساعت خورده‌ای که در خدمتتون هستم اون مطلب رو خدمتتون ارائه بدم که براتون قابل استفاده باشه. این مقدار پیچیده است ولی سعیمو میکنم، چون راستش بخواید هم کتاب رو مقدار زیادی پایین بالا کردم، مقالات این افراد رو نگاه کردم و حتی رفتم توی یوتیوب مصاحبه هاشون رو، سخنرانی هاشون رو نگاه کردم که ببینم حرف حساب این دو تا نویسنده در واقع چی هست. دو تا نویسنده جوان هستن، به نظرم اومد خیلی خوش فکرند، آدمای باهوشی هستن، ولی خب تازه شروع کردن دیگه، یعنی شاید در عرصه مطالعات روانی و رفتاری و مسئله شناخت خیلی مشهور نباشن، ولی واقعا احساس کردم دو محقق جوان هستن از دانشگاه MIT و ایده های جالبی رو مطرح کردن. به همین دلیل فکر کردم کتابشون میارزه که به بحث گذاشته بشه، بازی های پنهان، و کتاب جدیدی هم هست، یعنی اخیرا چاپ شده و به نظر میاد که نکات قشنگی رو ارائه میده. امیدوارم، سعیمو میکنم یه جوری خدمتتون ارائه بدم که مطلب به شما منتقل بشه. برای خود من یه مقداری پایین بالا شد، مجبور شدم برم عقب بیام جلو، بعضی فصلا رو بخونم، دوباره مقالاتشون رو استخراج کنم. به همین دلیل سعی میکنم تو چند سوژه و چند عنوان آنچه تو ذهن این دوتا هست رو برای شما ارائه بدم. به نظرم مهمه. هفته قبل یادتون باشه ما یه بحثی داشتیم راجع به حسرت و حتی یه بحث تکمیلی هم آخرش بود، حسرت انتظاری، که آدم بعد از یه مدت به یه جایی میرسه حس میکنه که حسرت میخوره که ای کاش این کارو کرده بودم، ای کاش این تجربه رو داشتم. و وقتی داشتم نگاه میکردم خیلی از حسرت‌های مردم بیشتر راجع به شغل، مسافرت، لذت‌های زندگی، معاشرت و تفریح. خیلی ها میگن ای کاش وقتی جوان بودیم مثلا کوه میرفتیم، اسکی میکردیم، یا نمیدونم سفر به جاهای دور و دراز میرفتیم، دور افتاده رو میبینیم و الان حسرتش رو داریم. راستش بخواید منم این فکر رو کردم که آیا ممکنه ما دچار حسرت علمی هم بشیم، که ای کاش اون زمانی که مثلا میتونستم وقت داشتم این نظریات رو خونده بودم، با این آدما زودتر آشنا شده بودم. و چقدر خوب میشه آدم وقتی حس میکنه که خوب شد این دیدگاه رو هم شناختم، خوب شد این نظریه رو هم یاد گرفتم، خوب شد این نگرش به دنیا رو هم در واقع چشیدم. در صورتی که بعضیا من تعجب میکنم وقتی میرسن خیلی حسرت میخورن، میگن مثلا ما خواستیم مدیترانه بریم، نمیدونم کارائیب بریم، آمریکای لاتین بریم، قسمت نشد، عمرمون نشد. خب همینجوری هم ممکنه آدم حسرت بخوره که فرض کن افکار بعضی آدما رو نخوندم، این کتاب رو هیچ وقت نخوندم، یا هیچ وقت فکر نکرده بودم به این جنبه از رفتار فکر نکرده بودم، همش فکر میکردم این توضیحی که تو ذهن منه توضیح کاملیه، ولی دیدم از یه زاویه دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. این دوتا جوان این کارو کردن، موشه هوفمان و ارز یولی. خب یه ذره راجع به زمینه‌هاشون بگم، محققین جوانی هستن در MIT و در واقع در زمینه اقتصاد، اقتصاد رفتاری، مسئله نودوستی و بخشندگی پژوهش کردند. توی هاروارد سخنرانی هایی داشتن، حتی تدریس داشتن و الان هم در واقع در چند انستیتوی علمی در کنار MIT فعال هستند. موشه هوفمان در مورد زندگی خودش خیلی جالب میگه، اصلا اسمش هم که شما نگاه میکنید به نظر میاد از یک خانواده ارتودکس اومده که این گونه هست، میگه از یک خانواده به شدت متعصب یهودی اومده بود که در واقع ساکن آمریکا بودند. و جالبه میگه که بعد از اینکه 15 سالم شد، از همون حسرت های زندگی که میگم، میگه اومدم استیون ریچارد داکینز خوندم و یه دفعه در من تحول ایجاد شد و به اون زمینه خانوادگی پوش کردم و افتادم توی مطالعه در زمینه رفتار و تئوری تکامل. اون یکی هم در اصل متولد اسرائیل هست، ارز یولی، منتها جالبه اونم میگه خانواده ما همیشه منتقد بود و به خیلی از چیزهایی که در اسرائیل بود هیچ اعتقادی نداشتن و همین دلیل اون از اسرائیل خارج شد و به حوزه تکامل و مطالعه در زمینه داروینیسم و همچنین روانشناسی تکاملی علاقمند شد. برای وقتی مصاحبهشون رو ببینی چند تا چیز تو ذهنتون میاد، یکی اینه که خیلی منسجم مطلب رو نمیگن، این در کتابشون هم منعکسه. برای همین اون دوستانی که در فکر ترجمه کتاب هستن یه ذره باید خودشون هم یه برآوردی بکنن که آیا مخاطب با کتاب سریع جذب میشه یا نه، چون برای جذب شدن شما باید مطلب رو عمقی نگاه کنی، سعی کنی فکر کنی روش، حرف حساب این آدم چیه، چی میخواد بگه. اگه اتفاق نیفته و بخوای خیلی سطحی از روش رد شی بگی خب نفهمیدیم چی گفت آخرش، ولی اون لحظه‌ای که میفته و تقلب میکنه برای من که اینجوری بود که گفتم اوه این چیز جالبی تو ذهنشه، این عجب نکته قشنگی رو اشاره کرده. سعیم اینه تو این یه ساعت و خورده‌ای این تقه رو برای شما هم منتقل کنم که امیدوارم برای شما هم جا بیفته که این آدما میخوان چی بگن. یه چیز دیگه هم که برام جالب بود اینه که حس کردم این طفلکی‌ها چقدر اعتماد به نفسشون هم پایینه، یعنی هر جا توی سخنرانی بود یه جوری با عذرخواهی و که بله بزرگانی مثل استیون پینکر اینو گفتن، قولی مثل ریچارد داوکینز اینو گفته، ولی من جسارت می‌کنم اگه اجازه میدین منم یه تفاوتی داشته باشم، یعنی خیلی اون فرو افتادگی رو دارن، تواضع رو دارن که آدم خوشش میاد، از اینا نیست که با همچین قاطعیت یه حرفی رو بزنه، به خصوص توی جوامع علمی که یه مقدار سخنران بودن و همچین با قاطعیت و همه چیز دان بودن میتونه جذب مخاطب بکنه. وقتی شما مصاحبهشو نگاه میکنی اصلا کلی اعتماد به نفس پایین دارن. و یه جایی تو کتابشون هم به این قضیه اشاره کرده بودم، حتی دلم سوخت اون کتاب اون قسمت رو هایلایت کردم، که گفته بود یه بازی‌های کامپیوتری ساخته بودن که برای بچه‌ها که آواتارهای مختلفی داشت، یکی از آواتارها خیلی خشن و پرقدرت و با اعتماد به نفس بود و یه آواتار دیگه بیشتر ترسو بود و بیشتر ضعیف بود. بعد زیرش نوشته فکر کنم اون آواتار از روی ما دوتا نویسنده ساخته بودن، یعنی خودش معترفه و حتی جثه شون هم ببینی، چهره شون هم ببینی، خیلی از اون مدل های اعتماد به نفس بالا نیستن، ولی خوبیش همینه، این باعث میشه تفکر افراد عمیق بشه. من در اون مباحث خودشناسی هم گفتم این یه مقدار شاید فروختن اعتماد به نفس بالا، فروختن همچین با قاطعیت حرف زدن در آمریکا به خصوص خیلی مده، ولی آدم یه ذره به این آدما با شک نگاه میکنه، میگه خب این اینقدر همه چیز میدونه و جواب همه سوالات رو داره و اینا، یه ذره این بیشتر چیزا رو میگه نمیدونم و واقعا شاید هم این باشه شاید هم این نباشه. از این سبکشون خوش اومد، برای همین با این دید به این دو نویسنده و کتابشون نگاه کنید. قبل از اینکه برم جلوتر یه کتاب دیگه هم خدمتتون معرفی کردم، کتاب روانشناسی تکاملی دیوید باس. خب راجع به این کتاب فکر نمیکنم برسم مستقل یک لایو بذارم، کتاب بزرگه، لااقل اون پی دی افی که من دارم نزدیک 1000 صفحه است، حالا فکر کنم اون نوع چاپیش کمتر باشه، شاید 500-600 صفحه باشه، ولی باز یک کتاب بزرگ هست و در واقع چاپ ششم هست. اون کتابی که در ایران ترجمه شده نمیدونم چاپ چندومه، ولی 270 صفحه است، حالا یا بخشاش هست شده یا اینی که مال مجلدهای قبلی بوده که کوچکتر بوده و به تدریج این بزرگ شده. حالا چرا این کتاب رو معرفی کردم؟ ببینید این کتاب تقریبا کتاب استاندارد و جا افتاده و جامع آشنایی با روانشناسی تکاملیه و این یکی رو دیگه من با جرأت میگم، یه ذره از روی کرده موشه هوفمان عدول میکنم، الان تقریبا روشن فکرا، فلاسفه، اندیشمندان، خردورزان نیستند که با مسئله روانشناسی تکاملی درگیر نشند. یه جوری شما نمیتونی ازش فرار کنی، شاید مثل اون بحث‌های فلسفه کلاسیک در یک قرن گذشته است. یعنی شاید الان شما بخوای یک فیلسوف، یک اندیشمند، یک دانشمند، یک متفکر تراز نوین باشی، باید موضع خودت رو راجع به روانشناسی تکاملی روشن کنی. اصلا دیگه از حد میشه گفت تواتر گذشته. شما حتی توی کتاب زیستشناسی معمولی، توی کتاب فیزیک، توی کتاب جامعه شناسی، توی کتاب سیاست باز میبینی به این اشاره میکنن. و سوال سر اینه چقدر این علم ریشه هاش استواره، چقدر بر یافته های مستند سواره و چه مقدارش تفکر آرزومندانه است یا میشه گفت تفکر الهام گرفته سیاسیه. من احتمال اینه که بخشایش خیلی از یک جامعه خاص آمریکایی یا غربی الهام گرفته باشه و در جهت تایید برخی باورها و سیاست‌ها باشه یه مقدار شک دارم و فکر می‌کنم ممکنه این گونه باشه. پس حواستون باشه اون کتاب رو با دید انتقادی نگاه کنید، ولی در این حال نمیتونی ازش فرار کنی. اگر می‌خوای به باشگاه در واقع اندیشمندان تراز نوین بپیوندی، باید راجبش نظر داشته باشی. شما الان اگر می‌خوای روانپزشک بشی، روانشناس بشی، حتی سوال می‌کنن ما رشته‌مون نیست، ولی آره بازم باید بدونی سیاست اقتصاد. چون ببین حرف این روانشناسی تکاملی اینه، بحثمون داره شروع میشه، چون هوفمان جالبه، هوفمان یه مقدار زیادی با گردن کج و عذرخواهی که گفتم میگه شاید این قسمت روانشناسی تکامل رو بد فهمیده باشن، شاید این قسمت اشتباه ارائه شده، من یک روی کرده دیگه یا یک نگرش دیگه میخوام ارائه بدم. پس بحثمون داره شروع میشه. اون مدل کلاسیک روانشناسی روانشناسی تکاملی چیزی که درش هست اصطلاحا بهش میگن روایت ساوانا، در واقع the savanna perspective. ساوانا چیه؟ اون دشت های آفریقا، اون مراتع آفریقا که مخلوطی از صحرا و بوتزار و ایناست و اشاره شده که هوموساپینز اونجا تکامل پیدا کرده، یعنی از اون استرالوپتیک ها و اون اولین در واقع پرایمت ها، نخستی هایی که تو رو دوپا ایستادن و شروع کردن، قدشون بزرگ شد و حجم مغزشون از 400 سی سی افزایش پیدا کرد به حجم فعلی مغز ما رسید، اونجا بیشتر تکامل پیدا کردن و یک گستره رو حدود 2-4 میلیون سال در بر میگیره. و اینا اشاره میکنن که بسیاری از چیزهایی که در روان ما هست، شامل گرایشات ما، ذائقه ما، رفتار ما، محصول تکامل یافتن در اون دشت‌های آفریقاست. و و این چیزها به صورت انتخاب در واقع طبیعی صورت گرفته، اون رفتارهایی که بهتر بودن باقی ماندن و به نسل‌های بعد منتقل شدن. پس لازمش اینه وقتی شما به دنیا میای با تابلوی سفید به دنیا نیای، با یک سری سوگیری به دنیا بیای. خب پس سوالات اینجاست، شاید بتونیم سوال اصلی رو دوتا بکنیم در روانشناسی تکاملی. یک، آیا واقعا اون رفتارهای اون هومینوئیدها، اون انسان نماها، اون موجودات ما قبل هوموساپینز و بعدش هوموساپینز در واقع به نوعی وارد ژنتیک ژنوم شده و رفتار ما متأثر از چیزایی که اونجا برامون فایده داشته یا نه؟ چون ممکنه منتقل نشده باشه، ممکنه مکانیزمای دیگری منتقل شده باشه، توصیف‌های جایگزینی وجود داره. میگه نه، نیازی نیست با ژنتیک منتقل شده باشه، میتونه با آموزش منتقل شده باشه. یعنی یاد گرفتن که یک پدیده‌ای رو ادامه بدن، نسل‌های بعد تکرار کردن لزوما معنیش نیست که در ژنتیک شماست، میتونه از مادر و پدر به بچه منتقل شده باشه یا میتونه از محیط منتقل شده باشه. پس به همون داستان برمیگردیم که چقدر اینها محیطی است، چقدرش یادگیری است و چقدرش وراثتی ذاتی و ژنتیکی است. پس اصل اول این اصل. یا سوال دوم اینه که اگر به فرض ما با تابلوی سفید به دنیا نیومده باشیم، چه صفاتی رو آوردیم؟ کدام‌ها هستند که در ژنتیک ما وجود دارن؟ کتاب دیوید باس یک کاتالوگ، یک دفترچه راهنمای جامعی از این صفات پیشنهادی است و شما میتونید به تک تک اینا فکر کنید. ولی جالبه بدونید تک تک اینا تبعات عجیب غریبی در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی ما داره. مثلا یه بخش خیلی بزرگی که در کتاب‌های روانشناسی تکاملی وجود داره ذائقه و رفتارهای جنسی انسانه و شاید همین اون رو خیلی جذاب کرده، پرفروش کرده. یعنی چون می‌دونی معمولاً به قول معروف سکس سلز، در واقع بحث در مورد مسائل جنسی فروش می‌کنه و وقتی شما این رو مطرح می‌کنی، مثلا اینکه چرا مردها از زنای خاصی خوششون میاد یا خانم‌ها از چه نوع مردای خوششون میاد یا آیا مثلا انسان تکگامی بوده، مونوگاموس بوده یا نه انسان مثلا پولیگاموس بوده، تمایل به چند همسری داشته، همه این بحثا اونجا مطرح میشه و براش توصیفاتی میکنن که جنبه روانشناسی تکاملی داره. یه بخش زیادش اتفاقا به رفتارهای جنسی برمیگرده و همین دلیله که روانشناسی تکاملی شاید یکی از زیرساختهای نظام جنسی متعارف جهان در حال حاضر هست و به همین دلیل سوگیری‌های سیاسی داره. مثلا خیلی از فمینیستا بهش اعتراض میکنن، میگن این ساخته و پرداخته تفکر جامعه مردسالاره که معتقد آره آقایون مثلا دنبال روابط کوتاه مدتن، لذت طلبی جنسی بالاتری دارن و اصولا خیلی علاقمند به رابطه پایدار نیستن. این توصیفیه که لااقل در دنیا حاکمه و میگن این ریشه تکاملی داره، میلیون ها سال تکامل اینو به افراد داده. یا مثال دیگه که خیلی توش پررنگه، اتفاقا دیوید باس از مبتکران اونه، همین مسئله در واقع تعصب و غیرتی شدن آقایونه. چون یه پیگه خیلی ساده میگن وقتی بچه به دنیا میاد به طورت اتوماتیک مادر میدونه که مادرشه چون از شکم او خارج شده، ولی پدر نمیدونه مطمئنن بچه خودشه، ممکنه کار کسی دیگه باشه. پس همواره مردها یه شکاکیت جنسی به خانوما خواهند داشت برای اینکه در واقع اتوماتیک نمیدونن و باشه باید تای ذهنشون باشه که نکنه این بچه ای من نباشه و نکنه من دارم تمام عمرمو برای یکی میذارم که ژن یکی دیگر رو دارم بزرگ میکنم، یه کسی که در واقع اومده بارداری رو انجام داده و الان متواری من دارم زحمت بزرگ کردن بچه اونو میکشم. پس این داستان غیرتی شدن، تعصب داشتن، اینی که با کی داشتی صحبت میکردی، کجا بودی، اون چرا اومد بهت نگاه کرد، در مردها خیلی شایعه برای اینکه میگن این یک ریشه ای در همون ساوانها داره. یا مثلا قسمت دیگه که میگن این دوست داشتن های ذائقه های جنسی است که چرا مثلا مردها باید چارشانه باشن، مردها باید مثلا عضلانی باشن و خانم ها لگن بزرگ داشته باشن، سینه های برجسته داشته باشن، برای اینکه اینها احتمالاً باروری بالاتری دارن و این توی ذائقه افراد رفته. ببین به قدری روانشناسی تکاملی الان پررنگ شده که شما حتی میبینید توی سی ان ان اومده توی حتی تاک شوهای غیر علمی حتی پایین‌تر خیلی پررنگه و من به جرئت میتونم بگم شما باید مطالعه کنی، نمیتونی و باید موضعت رو روشن کنی. و یادتون باشه بحثایی که ما چهارشنبه‌ها می‌کنیم همیشه بر اینه که پاسخ‌های ساده وجود نداره، ما دنبال پیچیده‌سازی هستیم، به عمق رفتن هستیم، برای همین لایوامون رو تو 5 دقیقه جمع نمی‌کنیم، سعی می‌کنیم یه ساعت و نیم صحبت کنیم. حالا یکی از دیدگاه‌هایی که در کنار روانشناسی تکاملی مطرح میشه همین دیدگاه‌های کتاب موشه هوفمان و ارز یولی هست. میگه بیا شاید یه جور دیگه به مسئله نگاه کنیم. مثال‌هایی می‌زنه که قشنگه و من به نظر خودم این خیلی عمق می‌بخشه درک ما رو از اون مقوله روانشناسی تکاملی. حالا برای همین اون کتابو گذاشتم که اون رو هم شما مطالعه بفرمایید و ببینید توصیفاتی که این می‌کنه پیچیده‌تره ولی شاید درست‌تر باشه. ادامه بدید. مثلا قبل از اینی که بحثو بریم جلو یه مثال خودمونی بزنم. حالا ممکنه مثال سطح پایین باشه و شما بگی آره اینو دیگه از کجا آوردی، ولی یه چیزی که بهش می‌تونی فکر کنی. ببین در روانشناسی تکاملی که در کنارش دو تا خواهر دوقلو هم داره، یکیش روانشناسی و روانپزشکی بیولوژیکه و دیگری ژنتیک رفتاریه. یعنی اینا به هم وصلن، یعنی یه جور عجیبی اینا در کنار هم هستن. فرضش بر اینه صفات در بیولوژی ما، در زیست شناسی ما وجود داره و به نسل‌های بعد منتقل میشه و این صفات ارزش دارند. مثلا شما در نظر بگیر، میگن صفات مهربانی، نو دوستی، کمک به خویشاوندان ارزش تکاملی داره، برای همین در زیست شناسی ما رفته و ما نسبت به مثلا درد و رنج هم نوعامون، هم گروهامون حساسیم. یا حتی اگه یادتون باشه، مثلا ببین، اصلا میگم نمیتونیم ازش فرار کنیم، داشتیم راجع به ریشه در واقع باورهای رازآلود مذاهب و ادیان صحبت میکردیم. کتاب رابین دانبار رو خدمتتون معرفی کردم که در واقع تکامل مذهب رو بحث کرده و اونم باز گفته بود که احساسات رازآلود ارزش تکاملی و بقا داشته، برای همین به نسل‌های بعد منتقل شده، چون کمک میکرده اینها با هم اتصالات عمیق برقرار کنن و ما بتونیم از دسته‌های 50 تا 150 نفری بزرگتر بشیم و دسته‌های میلیون نفری تشکیل بدیم. پس می‌بینی همه جا به این علم اشاره میشه. حالا سوال اینه، ببین، چون برای که میگم خیلی هم کاربرد داره، مثلا پرخاشگری، صداقت، نو دوستی، وفاداری، نمیدونم آروم بودن، استراب، اینا همه چیزایی که ما معتقدیم منتقل میشه دیگه، چون تو ژنتیک رفتاری به این اشاره میشه. کدوماشون خوبن؟ کدوماشون ارزش دارند؟ آیا مثلا نو دوستی خوبه یا پرخاشگری؟ جوابی که روانشناسی روایته، روانشناسی تکاملی روایت دیوید باسی و توبی و کاسمیدس، این دوتا هم از اونایی هستند که کتابشون خیلی فروش کرد، توبی و کاسمیدس، اشاره میکنن اینه که آره، به نظر میاد ما ارجحیت‌های قاطع داریم. مثلا مردانی که از همسر خودشون حفاظت میکنن، بچه‌شون رو حفاظت میکنن، این یک مزیت تکاملیه و به همین دلیل بچه دوستی، همسر دوستی، نمیدونم اتصالات عشقی و اینا به صورت صفات خوب منتقل میشه. اما حالا شما یه روایت دیگه نگاه کن. این روایت ساخته خودمه ولی ساده است. ببینم شما همتون فکر کنم بچه بودین، حالا بعضیا فکر کنم بزرگ هم هستید، هنوز این بازی رو میکنید. سنگ قیچی کاغذ بازی میکردین. سنگ قیچی کاغذ و یا قیچی می آوردین یا سنگ می آوردین یا کاغذ. یکی از شما سوال میکرد مثلا به نظر شما سنگ بیارم بهتره یا قیچی بیارم یا کاغذ؟ و مثلا اونی که همش میبره بیشتر سنگ میاره، قیچی میاره یا کاغذ میاره؟ ببین سوالو یه ذره رو شما بهش کنید، خیلی بیخوده. با معلومه بستگی داره اون طرف مقابل داره چی میاره. شما فکر کن مثلا یه ژنی باشه که باعث شما همش سنگ بیاری، همش قیچی بیاری. مثال میزنم دیگه، گفتم مثال سطح پایین دارم براتون میزنم. هیچ همچین چیزی امکان پذیر نیست. و اونی هم که همیشه میبره اصلا شما نمیتونی بگی سنگ بیشتر میاره یا قیچی بیشتر میاره یا کاغذ بیشتر میاره. مهم اینه که در رابطه با یکی دیگه کدومشون میاد. پس اینی که ما تصور کنیم ما ژنی خواهیم داشت که کمکمون میکنه قیچی بیاریم بیشتر و بازی رو ببریم، اصلا بطلان داره. گفتم یه مثال ساده و من در آوردی. ولی حالا شما بیا همین رو راجع به مسائل ژنتیکی دیگه رفتار نگاه کن. آیا استراب خوبه یا نه؟ آیا پرخاشگری خوبه یا نه؟ آیا نودوستی خوبه یا نه؟ و اونایی که مثلا پرخاشگران موفق‌تر میشن یا اونایی که نودوستن موفق‌تر میشن؟ آیا یه شباهتی بین این سوال و سنگقیچی کاغذ می‌بینید؟ که خب مثلا اینه که بگه اونی که سنگ بیشتر میاره موفق میشه یا قیچی بیشتر میاره. خب بستگی داره. شاید به صورت خلاصه بخوام بگم هیدن گیمز موشه هوفمان اینو میگه، یعنی خیلی از صفاتی که ما میاریم بستگی داره دیگری داره چی میاره و در واقع به همین دلیل ما نمیتونیم بگیم صفات خوب یا صفات بد داریم. من چند بار قبلا صحبت های خدمتتون ارائه کردم که شما فکر نکن من این صفت کم توجه این چیز بدیه یا نمیدونم استرابم چیز بدیه، غمگینیم هم چیز بدیه. نه، هر کدوم از اینها مثل کارت های بازی یه جایی میتونه کارت برنده باشه. پس یکی از ایراداتی که شاید ما به روانشناسی تکاملی پیدا کنیم اون به صورت قاطع میگه یه سری از ویژگی ها ارزش تکاملی بهتر دارند و منتقل شدن. مثل اینکه تو همون انتخابا، مثل که شما بگیم مثلا در بازی شیشه خشت خیلی بهتر از چهار دله و همین دلیل این ژن انتقالش بیشتر شده، در صورتی که نه، تو کدوم بازی دست طرف مقابل چی باشه، کجا باشی، کدوم کارتو لازم داشته باشی. پس یه ذره اینجوری نگاه کنید و از نظر فردی بهتون میگم صفات هایی رو که به نظر خودتون ناپسنده، به درد نخوره، ای کاش اینا رو نداشتم، اینجوری دیگه بهش نگاه نکنید. و جالبه روان درمانی معاصر هم داره اینجوری میره، نه شاید استرابت به دردت میخوره. آخه من همش یه گوشه میشینم غمگینم، خب شاید این به دردت میخوره. یه جایی این کارت به دردت میخوره. دوبایه کم تو تخت یه جایی به درد میخوره و دستو میبره. در صورتی که به طور معمول همه مردم جفت 6 و جفت 5 دوست دارن. پس حواست باشه که ما ژن خوب ژن بد نداریم در رفتار. یا صفت خوب یا صفت بد نداریم. تو تئوری بازی ها این گونه است. یه جایی اتفاقا سرسختی، انعطاف ناپذیری در نظریه بازیهاش هوفمان اینو میگه، لجاجت، اصلا یه جوری که کینه ای عمیق بودن به نفع تموم میشه، چون طرف مقابل ماستاشو کیسه میکنه، حواسش هست که ببین با این شوخی نکن، این تا آخرش وای میسته، یه آدم لجباز، اصلا زبون نفهمه، غیر عقلانیه که باهاش چپ بیفتی رحمت نمیکنه و این باعث میشه دستو ببری و طرف مقابل کوتاه بیاد، در صورتی که در مقابل یه فرد دیگه که همین رفتار رو داره این به ضرر تموم میشه و شما دوتا درگیر یک جنگ خانمان سوز استهلاک شدید روانی خواهید شد. خب مقدمه طولانی شد ولی فکر کردم شاید لازم باشه. بیاین ببینیم هوفمان در کتابش به چه چیزایی اشاره میکنه. اینم بگم تقصیر من نیست که یه جاهایی ناهمخوانه، فصلاشو همینجور چیده کنارم، ولی هر فصلش یه چیزای جذابی داره، برای همین دلم نمیاد که بعضی جاهاشو حذف کنم. بیاین ببینیم حوزه های کاری هوفمان چیه. من چند تا رو انتخاب کردم خدمتتون میگم و برای اینکه بعضیاش خیلی جالبه سعی میکنم کلیپ های کوتاهی هم درست کنم با پاورپوینت و براتون آپلود کنم. اولین کار چیه؟ اولین کار به پژوهش خود هوفمان برمیگرده. پس با این مقدمه که گفتم شما اینا رو کنار هم بچین ببینم اون تقهه برای شما میفته یا نه، جا بیفته از این. مقاله داره در Nature Human Behavior 2020. من این مقاله رو خلاصه کردم، خلاصه‌شو به صورت یک فایل جداگانه براتون آپلود میکنم. نمیدونم چند دقیقه میشه ولی خواهش میکنم گوش بدید، چیزای جالبی توش داره. An Evolutionary Explanation of Ineffective Altruism، بیتانی بروم، مارتین نوواک، مارتین نوواک هم از اون آدمای جالب تو نظریه بازی هاست و موشه هوفمان، Nature Human Behavior، دسامبر 2020. داستان این چیه؟ چند تا پژوهش کرده که البته میگم وقتی اینو دارم براتون معرفی میکنم در یه جای معتبری مثل Nature Human Behavior چاپ شده، بس اینجوری هم نیست که همه بگن مثلا یه چیز من درآوردیه. و دوم اینه که یک عقبه خوب پژوهشی رو هم داره، این نیست که فقط من اینو متوجه شده باشم، یه چیزی متوجه شده. همین الان فکر کنید وقتی انسان‌ها پاش به نودوستی، خیرات، کار خیر کردن میفته، یه چیز جالب دیدن، خیلی عقلانی عمل نمی‌کنن و نتیجه عمل اونقدر براشون مهم نیست. حالا میگی نه، شواهد اومده خیلی از خیریه ها رو نگاه کرده، دیده اصلا کارشون یه جوری غیر عقلانیه. مثلا با در کتاب خودش با خیریه شروع کرده به نام Habitat for Humanity، یه خیریه آمریکاییه، دانشجویان آمریکا، جوانای آمریکایی مثل شما، خوشفکرا، روشنفکرا، این اینتלקچوال ها پا میشن سوار هواپیما میشن، سوار اتوبوس میشن، چی میشن؟ میرن گواتمالا و مکزیک و هندوراس با بیل و کلنگ و چکش برای مردم خونه میسازن، یعنی کار خیر میکنن. همین الان شما نگاه کن، اولا شما کلی پول بلیط هواپیما میدی، بعد عکساشو نگاه میکنی، دانشجوی MIT آخه چه ساختمون سازی بلده، میگه خیلی شما میتونستی عقلانی تر این پولاشو جمع کنی بدی کارگر محلی بگیری، خیلی ساختمونا سریعتر جلو میرفت، خیلی ارزون تر، ولی همه دوست دارن این کارو بکنن. و شما تو همین کارهای خیرم نگاه کن، یعنی میگه مردم اونقدر به راندومان کارایی امور خیر علاقه ندارن، نفس عمل براشون مهمه، نفسش مهمه نه نتیجش. و این یه بحث جدیه، من فکر می‌کنم این داستان رو ما باید جدی بگیریم که آلتروئیسم، نودوستی به نظر میاد ناکارآمده. حتی ما یک کتاب داریم پیتر سینگر که در سالهای اخیر تو ایران خیلی مورد توجه قرار گرفته به نام نودوستی مؤثر، چون یه چیزی رو متوجه شدم بیشتر نودوستی‌ها مؤثر نیست. شما مثلا فرض کن فقط دوست داری یه غذایی داده باشی، نمیدونم شکم چند نفر رو سیر کرده باشی، که البته خوبه، که البته از درد و رنج افراد، ولی تو محاسباتت نمیشینی سبک سنگین کنی کارآمدترین روش کمک رو انتخاب بکنی. تو این مقالاتش حالا من خدمتتون خواهم گفت مثلا چه جالب دیده، اومده افراد رو گفته خیلی خوب، در افراد رو به صورت مجزا گفته فرض کن من به شما یه مقدار پول میدم $10، چقدرشو حاضری به خیریه بدی؟ و افراد که اومدن به خیریه بدن در آزمایش‌های مختلف یه جا گفته به ازای هر $1 که به خیریه میدی اون خیریه هم $1 میذاره روش، کمک میکنه به مستمندان. یه جای دیگه بوده حتی در ازای هر $1 که میدی $9 اون میذاره روش. خب پس شما باید فکر کنی که هرچه راندومان و کارایی میره بالاتر شما باید به اون خیریه علاقمندتر باشی، در صورتی که عکسش رو حالا من در پاورپوینت براتون میذارم، خط صافه، یعنی اینی که من حس کنم در ازای هر $1 من $1 به نیازمندان میرسه تا اینی که در ازای هر $1 من $10 به نیازمندان میرسه، دیده هیچ فرقی نیست، مردم یه حسو دارن، یعنی به طرز عجیبی به نتیجه عمل دقت نمی کنند. یا میاد یه چیز دیگر رو بررسی میکنه، میگه ممکنه شما فکر کنی خب آدم ها خیلی ذهنیت اقتصادی ندارن، حسابگر نیستن، این همون سوالا رو در مورد پسنداز برای خودت میکنه، میبینن نه اوه شما هم الان نگاه کنی مردم خیلی دقیقاً نمیدونم فلان جا 3% بیشتر سود میده، فلان جا نمیدونم کارمزدش کمتره، من برم پولمو اونجا بذارم نهایتاً سودش بیشتر میشه. ولی وقتی میخوان بخشندگی بکنن خیلی حساب نمیکنن که این نتیجه چجوری تمام خواهد شد. حالا پس بذارید من اینو به صورت یه فایل جدا براتون آپلود کنم. حتی یک مقاله دیگری هست، اینم جالبه، من این رو هم براش خلاصش رو خواهم گفت چون تعدادی نمودار داره، خواهش میکنم اونو متصل به این برنامه دنبال بکنید، تو دو سه روز آینده میدم خدمتتون. What you don't know won't hurt me. آنچه تو نمیدانی به من آسیبی نمیزنه. این در واقع تغییر یافته اون جمله مارگریت آتووده. What you don't know don't hurt you. آنچه شما نمیدونی اذیتت نمیکنه. ولی میگه آنچه شما نمیدونی منو اذیت نمیکنه. و داستان جالبی رو مشخص کرده. خلاصه‌شو اینجوری براتون بگم. گفتن یه مقدار پول به افراد میدیم. دقت کنید. بهش میگن بازی دیکتاتور. حالا این سوء تفاهم میشه. ربطی به دیکتاتور نداره. اسم بدی روش گذاشتن. ربطی داره مثلا ربطی به دیکتاتور مثلا یه کشور و اینا. ولی داستانشه که طرف هر چی دلش بخواد. میگن 10 دلار بهت میدیم. هر مقداریشو دلت خواست به یکی دیگه بده، بقیه‌شو بردار برای خودت. چیز جالبی که ما میدونیم اینه. به طور متوسط مردم 2 تا 4 دلارشو میدن به یکی دیگه. و حواستون باشه که در این بخشندگیه شما طرف مقابل رو نمیبینی. این گونه نیست که او به شما زل بزنه، چشات رو نگاه کنه، مثلا بگه خب سهم ما کو. اصلا نمیبینیش. توی پاکت میذاری، میندازی از اون صندوق داخل، بقیه پول تو برمی‌داری میری. دیدن بشر به طور متوسط 2 تا 4 دلار یعنی 20 تا 40 درصد آنچه رو بهت خیرات کنن به یکی دیگه میدی. خب این یه نشان خیلی خوب تکاملی است. روانشناسی تکاملی راجع به این صحبت میکنه. میگه این چیه؟ این تکامل پیدا کرده چون نودوستیه. وقتی یه چیزی خودت داری، یه گوشتی داشتی توی اون ساوان میرفتن شکار میکردن، یه گوشتی پیدا میکردن، همش خودشون نمیخوردن، به نوع هم نوعشون میدادن و این فایدهش چی بوده که اونم این کارو تکرار میکرده و باعث میشده شما از گرسنگی نمیری، ارزش بقا داشته، پس این توی ژنتیک ما رفته که وقتی شما یه چیزی میرسه دستت تک خوری نمیکنی، یه مقداریشو به یکی دیگه میدی. البته خیلی به ندرت بیش از 50 درصد دادن، حتی 50 درصد بیشتر دادن یه مقدار دیگه میگن غیر عقلانیه دیگه. خب بابا نصفشو حداقل برای خودت بردار. حالا اینو نگا دارید، این مقاله جالبه، جیسون دانا نوشته، Organizational Behavior and Human Decision Process 2006، که روش کلی نقد اومده. خب پس به طور متوسط دیده افراد وقتی طرف رو هم نمیشناسن یه چیزی حدود 20 تا 40 درصد پولشون رو میدن به طرف. این اصلا لازم نیست چش تو چش بشی، چون چش تو چش بشی میتونه یه تعبیر دیگه داشته باشه، شما خجالتی هستی، رو در وایسی داری. اما یه کار جالب میکنه، به همون آدمایی که 20 درصد 30 درصد 40 درصد 50 درصد پولشون رو داده بودن به یکی دیگه، میگه یه آپشن دیگه هم هست، یه گزینه دیگه هم تو این پژوهش هست. یه دلارشو بذار کنار، 9 دلارشو بردار برای خودت. و ما اصلا نمیگیم که همچین بازی بوده و فرد دیگر رو اصلا مطلع نمیکنیم که شما پولی گرفتی. فهمیدین چی شد؟ همون داستان what you don't know won't hurt you. یعنی اون نفر دوم در حالت اول اینه که میدونه همچین بازی هست، پشت دیوار نشسته، ولی اسم شما رو نمیگن، میگن آزمودنی شماره 26 10 دلار 3 دلارشو داد به شما رفت. هیچ‌وقت هم دیگه نمیبینید. حتی جالبه اون آزمایشگرم نمیدونه شما چقدر دادی، میگه اون سهم اون طرفو بذار تو پاکت، بنداز تو اون جعبه و بعد چون تعداد پاکت‌ها زیاد میشه نمیتونن ردیابی کنن که کی چقدر در واقع نودوستی یا خیرات کرده. متو چیز عجیبی که هست، دیدن تا 30 درصد تو بعضی مطالعات 40 درصد افراد حاضر شدن اون گزینه رو انتخاب کنن که 1 دلار میدیم که دیگه گفته نشه به طرف دیگه که من 9 دلار برای خودم بردم، مثلا مطلع نشه که من تو بازی شرکت کردم. حالا شما یه ذره به این فکر کن، این نظر غیر عقلانی نیست یا اصلا غیر نو دوستانه؟ تو از یه طرف داری نصف پول تو به آدمی که نمیشناسی میدی، ولی خدا خدا میکنی که کسی نفهمه شما 10 دلار گرفتی که نصفشو بدی. همین کلی بحث توشه. و اگر شما تیتر کتاب رو نگاه کرده باشین، میگه استفاده از نظریه بازی ها برای توضیح رفتارهای غیر عقلانی بشر. خب این چه جور نودوستیه؟ حالا مثال ساده ترش اینه که آدم از جای رد نشه که آدم مسمن ببینه، نیازمند ببینه که مجبور شه بهش کمک کنه، ولی وقتی میبینتش حسابی کمک کنه. البته این معادله این نمیشه، چون ممکنه شما بگین تو رو دواسی اون قرار گرفتم، اون بچه مظلوم داشت به من نگاه میکرد دیگه، یه جوری از کردم از رستوران اومدم بیرون پول درآوردم دادم بهش. ولی حتی اگه چهره شما هم نبینه شما طبعا یه مقدار پول میدی، ولی ترجیح داری از مسیری بری که اصلا اون بچه رو نبینی که اون نثار ندی. پس میگه این اول اگه نودوستیه، پس چجور نودوستیه که حاضری ازش در بری؟ یا این چجور نودوستیه که دنبال بهانه‌ای که نودوست نباشی؟ این یافته بسیار مکرر در پژوهش‌ها تکرار شده که انسان‌ها نودوستند وقتی پای نودوستی در میاد. نودوستند وقتی اسمش نودوستیه، ولی اگر اجازه بدی یه جوری از زیر نودوستی در برن، از سر اون دوگانه اخلاقی نودوستی در برن، یه درصد خیلی زیادی در میاد. و برای همینه که یه عده میگن شاید جامعه رو نتوان روی نودوستی و خیرات اداره کرد، برای اینکه هم ناکارآمده، همین که افراد دنبال روشی برای خودفریبی اند که اصلا من تو اون قضیه شرکت نکردم که بخوام به کسی چیزی داده باشم. حالا اون رو من میگم جداگانه بحث کنیم، ولی رو همین تو ذهنتون باشه. هوفمان کارش رو از اینجا شروع کرده و میگه چرا اینجوریه. و در واقع پس اونجوری که روانشناسی تکاملی میگه ما نودوستی منتقل نمیشه، یه چیز دیگه داره منتقل میشه. یعنی اونی که میاد نمیدونم گوزن رو شکار کرده، میاد یه شق رونش رو هم میده به یه خانواده دیگه که اونا چیز ندارن بخورن، اینو نیست که دلش درد میگیره هم نوع خودش. البته میگم بعضی این خورده رو میگیرم، میگه چه اصراری داری بگی بشر سنگدله، یا چه اصراری داری بگی بشر اونقدر که فکر میکنیم نودوست نیست. نه اصراری نیست، مهم اینه که ما رفتار بشر رو کشف کنیم و کمک کنیم جهان بهتری ساخته بشه. یه پیام خوبی این داره میده، میگه که رو نودوستی انسان ها نمیتوان حساب قاطع کرد، چون خودفریبی خیلی قشنگ میتونه یه ملق بزنه و نودوستیشون رو خنثی کنه. حواسمون باید باشه. و شما هم شاید این حسو کرده باشید که خب آره درسته ما چشمون به دست افراد خیر توانمند نیکوکار باشه، ولی مملکت رو با اون نمیشه اداره کرد. در واقع مثل که باید مالیات بذاری، قانون بذاری، به زور یه جاهایی رو انجام بدی و الا نمیتونی با اون قضیه نگاه کنی، آخرش میبینی یه چیزهای سوری اتفاق میفته. حالا پس بحث اولش مقوله نودوستی ناکارآمد بود، اینو ببندیم بریم بخش دوم در کتابش. خب یه کتاب من قبلا براتون معرفی کرده بودم، هنوز ترجمه نشده متاسفانه، ولی فکر میکنم از اون کتابایی که خیلی تأمل برانگیزه و از اون کتابایی که آدم حسرت خواهد خورد اگر با دیدگاهاش آشنا نشه، و اونم جوزف هنریک هست. جوزف هنریک میدونید کتاب 2020 یکش بود، روانشناسی ویرد، که در واقع منظورش انسان غربی تحصیل کرده صنعتی پولدار دموکرات بود و معتقد بود این ذهنیتی که ما الان در روانشناسی مدرن داریم ذهنیت ویرده که درصد کمی از بشر رو پوشش میده، درصد زیادی از بشر با روانشناسی غیر ویرد کار میکنه. پس این کتابایی که شما میخونی به نام رفتار بخش زیادیش واقعا مصداق نداره برای بقیه دنیا، بیشتر برای اون طبقات سفیدپوست پولدار آمریکای شمالیه که خیشتن رو چجور میبینن، اعتماد به نفس از نظرشون چیه، نمیدونم صفاتهای هیجانیشون رو چجوری طبقه بندی میکنن. کتاب بسیار خوبی است. کتاب قبل‌تر او به نظر من عمیق‌تر، حتی The Secret of Our Success، رمز موفقیت ما، How Culture is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species and Making Us Smarter. چگونه فرهنگ در حال پیش برده تکامل انسان است، ما را دارد اهلی می سازد و ما را هوشمندتر می سازد. جوزف هنریک 2016. هنوز ندیدم کسی به سمت ترجمهش رفته باشه. دوستان، علاقمندان، متفکران، اگر بخون ترجمهش کنید به نظر من کتاب خیلی خوبیه. خب دو سه فصل کتاب در واقع بازی های پنهان به این می برد. حالا من یکی دو قسمت رو خیلی خلاصه میگم. اون یکو داشتید دیگه، در واقع نودوستی غیر کارآمد یا غیر موثر. دو چی میگه؟ دو در واقع تکامل فرهنگی رو میگه و مثال های قشنگی میزنه. مثلا میگه وقتی شما میری بومیان آمریکای شمالی رو نگاه میکنی، اینا ذرت رو که میخوان بپزند تو آب، قبل از اینی که تو آب جوش بندازن بپزنش، توی خاکستر چوب یا بعضی قلیاها میقلتوننش. و وقتی ازشون میپرسی، دقت بفرمایید به جمله بندی دقت بفرمایید، ازشون میپرسی که چرا این کارو میکنید، میگن خوشمزه تر میشه، رنگش قشنگ تر میشه. اما یه کاربرد دیگه داره. به این پدیده در شیمی میگن نیکستا مالیزیشن، که در واقع ذرت وقتی با قلیا مخلوط میشه ویتامین B3ش آزاد میشه. و اگر شما یک رژیم مستمر غلات داشته باشی، دچار کمبود ویتامین B3 میشی، بیماری پلاگر، در صورتی که بومیای آمریکای لاتین نمیشدند. حالا تئوری تکامل فرهنگی میگم یه چیزی داره میشه کنار روانشناسی تکاملی. او این رو میگه، میگه نه در ژنتیک و دی ان ای و ژنوم، بلکه در عادت‌های فرهنگی هم با مکانیزم‌های مشابه افراد به روش‌ها یا ابداعاتی میرسن که ارزش بقا داره. یعنی مثلا یه قبیله فهمیده ببین وقتی ذرت تو توی این قاطی می‌کنی نمی‌میری، پلاگر نمی‌گیری. و از اینا بسیار زیاده در کتاب Secret of Our Success انبوهه که 5-6 تاشو مش هوفمان در کتاب خودش گذاشته. یکیش همین داستان ذرته. یکی دیگه‌اش این چیزاییه که میگن زنان باردار نخورن، چون فهمیدن که مثلا جنین ناقص الخلقه میشه. یا مثلا طرز ساختن این کلبه اسکیموها که چرا باید زمین رو یه ذره گود کنی که در بیاد پایین. دلیلش خیلی ساده است، برای اینکه هوای سرد فرار نکنه بره بیرون. وقتی شما یه گودی میدیدم در، اون ورودی رو گود میکنی، هوای سرد اون تو گیر میفته، هوای گرم بالا رو میبنده، در نتیجه وقتی باد میاد شما هوای گرم توی اون ایگلو، توی اون کلبه یخیت فرار نمی‌کنه. در صورتی که وقتی از بومی‌ها اینو پرسیدن، میگن که خب این قشنگ‌تره، این سنت اجداد ماست. پس یه چیزی که در روانشناسی تکاملی فرهنگ هست، نزیستی، یعنی تکامل فرهنگی است، این ادعای جوزف هنریکه. هوفمان خیلی خوب به اون اشاره کرده، میگه بسیاری از کارها رو ما انجام میدیم و برای اونها دلایلی ارائه میدیم که اون دلایل دلایل واقعی نیستند. یعنی اونی که شما ذرت رو با خاکستر قاطی میکنی که خوش رنگ بشه، خوشمزه بشه، اصطلاحا بهش میگه دلایل یا توجیه پراکسیمال، یا از نظر انسان شناسی بهش میگن ایمیک، EMIC. مثلا شما میپرسی که چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه سنت ماست. چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه آیین ماست. چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه اجداد ما مثلا در افسانه فلان این کار را کردن. ولی در اصل یک توجیه فانکشنال یا کارکردی دارد که اصطلاحاً گفته میشه بشر به آن ناآگاه است. اصطلاح جوزف هنریکه، هوفمان در کتاب خودش به کار نبرده، بهش میگن کالچورالی اوپک، یعنی از نظر فرهنگی پنهانه. یعنی اون طرف نمیدونه برای چی این ذرت رو توی خاکستر میقلتونه، فکر میکنه برای اینکه خوشگل بشه است، در صورتی که برای اینکه ویتامین B6 آزاد بشه. اینو بیاسر نمیشناختن، ولی باعث میشه که بعدا نمیری. چون اتفاق جالبی که افتاد اینه، اسپانیایی‌ها ذرت رو آوردن، شروع کردن انبوه تو اروپا کاشتن و شما انبوه دچار بیماری پلاگ شدی. مردم همشون پلاگ رو میگرفتن، تا اینکه بعدا فهمیدن شما باید B6 به رژیم اضافه کنی. میگن پس اونا چه جور نمیگرفتن؟ فهمیدن اینا تو خاکستر ذرت رو میخوابوندن. پس بسیاری از چیزایی که مردم از نظر فرهنگی انجام میدن، توجیهشون ممکنه این باشه، برای اینکه جن داره، برای اینکه میخوایم نمیدونم ارواح خبیث فرار کنن، برای اینکه این از نظر شرعی حرامه، ولی بعدن یک ارزشی داشته که اون ارزش منجر به بقای اون رفتار شده. و هوفمان میگه که این میتونه یه رقیب جدی برای روانشناسی تکاملی باشه. این شد بند دوم. خب پس با چند اصطلاح آشنا شدیم، توجیه پراکسیمال، در واقع توجیه مجاور در مقابل توجیه کارکردی، که گفتیم بهش توجیه امیک در مقابل اتیک هم گفته میشه. خب اینو به عنوان دومین مطلب نگاه کنید. جالبه تو کتابش اینجوری دستبندی نکرده، من اینو اینقدر دیگه شخم زدم کتابو در آوردم برای اینکه برای شما قابل لمستر باشه. سه، یه مبحث خیلی جالب دوست داشتنی برای آنهایی که حیوان دوستن، گربه دارن، نمیدونم چی دارن اینا، به نام تریتوریالیتی. اگه گربه داشته باشین، میبینین که یه جاهای مال اونه، نمیتونی ازش بگیری، توی حیوانات هست. این درخت منه، این صندلی منه، این باغ منه، و حیوان دیگری که بیاد وقتی ببینه اونجا صاحب داره، جا میزنه و میره. یه کتاب تا نصفه خوندم، دوست داشتم معرفیش کنم، ثقیله، یه جور جا نمیفته، تقه برامون نکرد، ولی برای شما میگم اگه دوست داشتید بخونید و شاید هم ترجمهش کنید. بروس هود نوشتتش. بروس هود یه متفکر جالبه، یادتون باشه یه کتابی داشت در وانه در عنوان توهم خیشتن، The Illusion of Self، که میگفت اینکه ما حس میکنیم یه نفریم، این یک ایلوژنه. پس شما میفهمی این آدم چقدر کتاباش جنجالیه، ولی در این حال یک نوروساینتیست قوی هست. اسم کتابش هست Possessed، متصرف شده یا مالکیت دار، Why We Want More Than We Need. کتاب مال 2019 هست، کتاب علمی هست، ولی شخصا بگم واقعا نمیدونم خسته شدم، دلمو زد یا چی بود، تا نصفهاش خوندم خواستم معرفیش کنم، حالا شاید یه بار دوباره زندهش کردم براتون. داستان مالکیته، که اصلا مالکیت چجوری شکل گرفت و آیا حیوانات مالکیت دارن یا ندارن. بچه ها دیدین همین تریتوریالیتی رو دارن، تو مهد کودک و اینا یه صندلی هست، میره میشینه روش، بعد یه بچه یه قلدرتر سعی میکنه اونو از روی اون بلند کنه، بچه تسلیم نمیشه، صندلیشو چسبیده نمیده، این مال منه. باز روانشناسان تکاملی، روانشناسان فرهنگی اشاره میکنن که مالکیتی که از اون اختراعهای جالب بوده که تو ذهن ما پیدا شده، و معنیش اینه وقتی من اونجام پس مال منه، اگه این چوب دست منه پس مال منه، اگه من روی این صندلی نشستم پس مال منه، اگر نمیدونم من اول یه چیزی رو پیدا کردم مال منه. و در واقع تکامل مالکیت یک چیزیه که مثل که تو سخت افزار مغز ماست، یعنی آنچه دست یک نفر است یعنی مال اونه. و حتی مثال‌هایی در کتاب هوفمان هست، چند کیس جالب وکالت رو بررسی کرده. نمیدونم، اگر در این اتاق احتمالاً افراد دارن گوش میدن، میدونم از روی پیام‌هایی که میاد افرادی هستن رشته حقوق میخونن، رشته وکالت میخونن. چند کیس جالب رو مطرح کرده که ملتی که هیچ حقوق نخوندن بگن به نظر تو حق با کیه. مثلا کیس‌های مشهور دادگاه‌های آمریکا، بریجز ورسس هاوکینز ورث، تو مغازه یه نفر یه کیف پول افتاده زمین، من کیف پول رو برداشتم، این مال منه یا مال صاحب مغازه است؟ به شرطی که صاحب پول پیدا نشه. در واقع داستان این که یکی یه چیزی رو پیدا کرده بعد از صاحب او، این در قوانین ظاهرا آمریکاست، اگر صاحب پیدا نشه اون کسی که پیدا کرده مالکشه. و در اینجا من توی مهم نیست، تو مغازه شما پیدا کردم، من پیداش کردم، یعنی همون فایندرز کیپرز، اونی که پیدا میکنه مال اونه. بعد کیس دیگه رو داره میگه به نام مک اووی ورسس مدینا، روی پیشخوان مغازه کیف پول جا مونده، این مال منه اگر صاحبش پیدا نشه یا مال صاحب مغازه. این دوتا از کیس های مشهور آمریکاست که کلی وکلا دعوا کردن. تو اولی گفتن اونی که پیدا کرده مال اونه، ولی تو دومی گفتن مال صاحب مغازه است. چرا؟ اینجا بحث عمیق هوفمان شروع میشه، تقه امیدوارم بیاد. چرا؟ روی پیشخوان مغازه کیف پول بوده، من ورداشتم گفتم این صاحبش نیست بس مال منه، طرف گفته نه 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 این گم نشده جا مونده، اونی که رفتی اون لابلا پیدا کردی اون گم شده. فرقش چیه؟ گم شده جا مونده، بازی با لغات میکنی؟ این جمله من تو ذهنت باشه، بازی با لغات میکنی؟ بازی با لغات یکی از پیچیده ترین مباحث علوم رفتاری و شناختی. فرق گم شدن با جا موندن چیه؟ حالا اگر حقوقدان جاست نمیدونم، من پیش خودم داشتم فکر می‌کردم خب مثلا تو تاکسی شما میشینی می‌بینی یه اسکناس اونجا افتاده، این اسکناس مال شما چه مال راننده تاکسی اگر صاحب قبلش پیدا نشه. طبق این بریدز ورسس هاکینز ورث، اگه مثلا اون پایین افتاده و در معرض دید نیست یعنی گم شده، مال شماست. ولی اگر جا مونده رو کنسول ماشین، مال راننده تاکسیه. مک اووی ورسس مدینا، وقتی دادگاه اینو مطرح میکنه میگه چرا؟ میگه ببین یه تفاوتی هست بین جا مونده و گم شده. حالا شما ممکنه بگید فرقش چیه؟ اون صاحبش چرا حالا این افتاده زیر میز یا اینکه روی میز جا گذاشته، چه فرقی داره؟ به این یه پدیده میگه، میگه کاتگوریکالی دیستینکت. میگه این داستانی که ما داریم، بعضیا میگه بابا چقدر گیر لغاتی، چقدر گیر تعریفی، چرا اینقدر سخت میگیری، حالا فرقش چیه گم شده با جا مونده؟ میگه یکی از قسمت‌های مهم در ذهن انسان، اینو شما نگه داشته باشی، بازی با لغاته، یعنی categorically distinct. و وقتی categorically distinct میکنی دیگه جا موندن با گم شدن معنیش فرق میکنه. حکم جا موندن با حکم گم شدن زمین تا آسمون فرق داره. و وقتی از افرادی که اصلا حقوق نخوندن، قانون آمریکا رو بلد نیستن، دیدن تقریبا اکثریت قاطع اونا درست رأی قاضی رو گفتند، یعنی به این نتیجه رسیدن که چیز جا مونده مال اون کسیه که تو محلش جا مونده، چیز گم شده مال اونیه که پیدا کرد. میگم یه ذره داره دشوار میشه، ولی بهتون یک واقعا قول میدم که اگه اینو بگیرید متوجه جهانی براتون باز میشه که چرا ما بازی با لغات داریم. آقا چرا اینقدر؟ و جالب، یه کتاب دیگه هست که اون رو هم سعی میکنم یه جوری براتون معرفی کنم، که میگه چرا بازی با لغات برای وکلا خوبه ولی برای دانشمندا بده. یعنی شما میتونی یه مرز قاطع بکشی بین جا ماندن و گم شدن، ولی از نظر علمی نمیتونی بگی مثلا فرق گم شدن با جا ماندن چیه. یک طیف رو تشکیل میده. چرا بعضی از مفاهیم بشر بایستی یک سری اصطلاحات گیج کننده سنتی داشته باشه؟ اینجاست که هوفمان قشنگ میزنه به بزرگ شدنش. فکر کنم ما هم باش بتونیم تداعی کنیم، از اشاراتی از اون ارتدوکس یهودی میاره که آقا فرق نجس با تمیز چیه، آقا فرقش اینه که اینقدر چقدر سخت میگیری، نه این اگه اینجوری باشه حرام، اینجوری باشه حلاله. میگه با لغات داری بازی میکنی؟ خب بابا این شبیه همون، خب اینو ورزش کنی همون میشه دیگه. یا نمیدونم چرا اول با دست تو اینجوری بشوری، اینجوری بشوری، نه اون عبادتت قبوله، اینجوری نشوری عبادت به کل باطله. چرا انقدر گیر میدی به لغات؟ پس اینو تو ذهنتون باشه، میگه categorically distinct یعنی از نظر دستبندی آشکار. این دستبندی آشکار یک اهمیت جالب تکاملی که در تئوری بازی ها هست. پس همین هم نگه دارید، بازی مطلب دیگه بود. برگردیم به همون تریتوریالیتی. تریتوریالیتی چی میگه؟ میگه تریتوریالیتی، حالا اینم باز باید بدونیم ترجمه کنیم، تریتوری یعنی چی؟ یعنی حوزه شما، اون زمینی که مال شماست، قلمرو شما. تریتوریالیتی میشه در واقع قلمرو گرایی. وقتی تو قلمرو یه موجود دیگه ای هر چقدرم زورت زیاد باشه احساس میکنی حق با اونه و جا میزنی. حالا شما گربه رو نگاه کن، یه گربه کوچولو داری، این مبل مال اونه، یه گربه یه قلچماق گردن کلوف میاد اونجا نزدیک شه، اون از اون فای قشنگ کنه اونجا میزنه و و شما پیش خودت فکر میکنی که بابا این که ریزی، خب اون یه تشن میزنه پرتت میکنه جاتو میگیره، ولی این اتفاق نمیفته. بخوای حتی یه ذره پیچیده تر نگاه کنیم، ظاهرش اینجوریه که اون گربه میگه ببین درسته که اون جرسش ریزه ولی حق با اونه. حالا حق با اونه یه مفهوم کاملا متعالیه ها، ولی حق با اونه رو از نظر تکاملی میشه اینجوری گفت که در جریان بازی های تکاملی یک سری گرایش ها هست که وقتی شما تو اون دستبندی یا کتگوری هستی، بقیه گونه ها به نفع شما رای میدن. یعنی شاید این صفت تکاملی منتقل شده. میدونم داریم به تلاطم میرسیم، با من باشید. امیدوارم تقیه برای شما جا بیفته. ببین شما در نظر بگید با همین داستان پیدا کردن، تو خیابون شما یه چیزی پیدا میکنی برمیداری، اون نفر مقابل میتونه بیاد یقه شما رو بگیره و از دست شما دراره، ولی این کارو نمیکنه هر چقدرم قلدر باشه. البته اتفاق میفته که زورگیری داریم، ولی زورگیری رفتار غالب بشر نیست. یعنی یکی اسم میکنه اونی که اول رسیده مال اونه. شما اول رسیدی یه جا تو صف وایسادی، شما نفر اول اولویت با شماست. پس یک سری چیزها هستن که به نظر میاد در زیست شناسی ما، در اون نهاد ما هست. اون که پیدا کرده مال اونه، اونی که اول اومده مال اونه، اونی که اول اونجا نشسته مال اونه، اونی که اول یه چیز رو گرفته دستش صاحب اونه. و جالبه تو حیوانات این وجود داره. این سنگ مال منه، این میوه رو من پیدا کردم. حالا چرا این وجود داره؟ پس از تریتوریالیتی میایم بریم جلوتر. نگاه دارید. ببین اینجاست که نظریه بازی‌ها مطرح میشه. ببین ما چند تا چیز رو با توضیح بدیم. چرا بشر اینجوری به لغات و دستبندی ها حساسه؟ آقا چرا اینقدر مرزهای تعریف و گم شدن در مقابل در جا گذاشتن؟ حالا چه اصراریه که بین این دوتا تمایز بذاری؟ چه دعوای حقوقی میکنی؟ چرا این رو داری؟ ولی وقتی گم شده یه دفعه همه افراد حتی بدون اینی که تعلیمات اخلاقی یا وکالت خونده باشه میگه مال اونه، ولی اونوری میگه مال اونه. اینو تو زندگی دار اینجوری نگاه کن. میگه یه سری چالش ها هست که هزینه بره. یعنی دو حیوان وقتی به هم میرسن، ممکنه شما بگی اون زورمنده میتونه جای اینو بگیره، ولی فراموش نکن لازمش اینه بجنگه، و وقتی میجنگه یعنی یه هزینه‌ای به هر دو تحمیل میشه. شما هم ممکنه بگی آره من رفتم تو مترو دیدم یارو نشسته هیکلم گنده بود، بلندش کردم زدم زمین بعد رفتم بشینم، ولی اونم ممکنه دو تا لگد به شما بزنه، اونم پیرنتو پاره کنه. یعنی گرفتن اون صندلی به اون هزینه ممکنه نیرزه. و او از نظر بازی تکاملی این رو میگه، میگه بعضی از درگیری ها گونه ای هستند که هزینه اضافه ایجاد میکنند. پس به نفع اینه که شما بدون اینی که درگیری ایجاد بشه یکی از طرفین جا بزنه. تو نظریه بازی ها به این میگن کبوتر در مقابل باز، هاک ورسس دوو. یعنی دو تا حیوان که به هم میرسن وقتی میخوان بجنگن تو طبیعت بی خودی نمیجنگند. جالبه فقط بشر نیست که میاد هی سعی میکنه پیشگیری کنه، سعی میکنه سازمان ملل رو بفرسته جلو، چون جنگیدن هزینه داره. و اگر شما یه احتمال معقول میدی که جنگو میبازی، وارد جنگ نمیشی، انصراف میدی. این رو خیلی قشنگ در نظریه بازی ها میگه، بهش میگن بازی باز با کبوتر، هاک ورسس دوو. یکی جا میزنه و یکی میبره. منتها داستان اینه که ممکنه بگه اونی که جا میزنه چرا جا میزنه، برای اینکه هر دو به این نتیجه رسیدن که ببین بخوایم بجنگیم، ضرری که جفتمون میکنیم بیش از اون چیزیه که از دست میدیم. یعنی حالا مثلا من اومدم روی این تخت سنگ نشستم، یا یه دونه مثلا گلابی پیدا کردم، سر این گلابی بخوام بزنم یه چشممو از دست بدم، یه نمیدونم گوش اونم زخمی کنم، نمیصرفه. پس در مقابل اونی که بالاتره من جا میزنم. این بخشی از نظریه بازی ها هست. حالا چرا اون کاتگوری مهمه؟ میگه برای اینی که یه چیزایی هست، مثل شما در نظر بگی وقتی یه آدم از روبرو میاد، شما چجوری باعث میشه به هم نخورید؟ معمولا تو ماشین اینه که میریم سمت راست، من میرم سمت راست، اونم میره سمت راست، در صورتی که اگه اون بخواد بیاد سمت چپ، شاخ به شاخ میشین، تصادف میکنه. پس میگه در سیستم تکاملی ما یک سری نشانه ها وجود داره که مورد توافق طرفینه، که وقتی این نشانه ها بود نیاز به آموزش هم نیست. شما بازی رو یا واگذار میکنی یا میری جلو، بدون اینی که درگی بشی، زخم و زیلی بشی، تلفات بدی، چون تلفات و زخم و زیلی شدن هزینه داره. پس برای همینه که وقتی اون گوزن گنده تر میرسه به گوزن چیستر، یه دوتا اینجوری میکنن همدیگر رو تیکه پاره نمیکنن. در اکثریت موارد اونی که شاخش کوچکتره جا میزنه در میره. یا شما تو همون گربه هم نگاه میکنی، اونی که هیکلش گنده تره، پشم بیشتری داره، نمیکشه طرف مقابلون، طرف یه جا میفهمه ببین زورت نمیرسه، بازی رو واگذار کن، عقب نشینی کن. مگر اینکه حق با تو باشه. یعنی اینجا جای منه، پس تو باید زورت لاغل 3 برابر من باشه تا جای جامو تحویل بدم، تو زورت باید 5 برابر باشه تا من جامو تحویل بدم، و اون وقتی اسم میکنه من 2 برابر قوی تر از اونم، باز نمیره تریتوری اون یکی، حس میکنه قلم روی اونه، راشو گم کج میکنه میره. میگه این در فرهنگ ها هم وجود داره، یعنی ما یه نشانه هایی داریم که ببین اگه طرف از تو قوی تره وارد جنگ باش نشو. و حالا یه بحثی میکنه به نام تعادل نش که همه دیدم توی کامنت ها اشاره کردن، نش ایکولیبریوم که همون کارهای مشهور جان نش هست که اون فیلم بیوتیفول مایند رو از روش ساختن، ولی الان اجازه بدید واردش نشم، بگم یه دز مخاطب ها رو خسته میکنه. ولی داستانش اینه که ما یه سری تعادل پیدا میکنیم که این تعادل سود طرفین ماکسیمومه، و اگر یکی از طرفین بخواد عدول بکنه از اون چیز بیشتری گیرش نمیاد. پس یعنی به عبارت ساده بی خودی نجنگ دیگه. آ ببین شما عقب نشینی کن بذار اون بیاد جلو، یا شما عقب نشینی نکن، حق با توه، تو میشینی سجاد اونجا میزنی. یه مثال جالبی رو از این داره، حیفم میاد اینو نگم، از یه کتاب به نام رابرت، نویسندش رابرت اکسل راد هست، تکامل همکاری، Evolution of Cooperation، Evolution of Cooperation. ببین تو نظریه بازی ها میگه اگر شما بتونی همکاری بکنی سود هر دو بالاست، ولی برای اینکه بتونی همکاری بکنی باید افراد هر دو طرف قدر و جایگاه خودشونو بدونن. اگه شما حس کنی که نه همش مال منه، همکاری نمیتونی بکنی. باید یه جایی بفهمی که ببین من یه مقدار کوتاه میام، شما هم یه مقدار کوتاه میای، به توافق میرسیم، پس کمتر ضرر میکنیم و همین سودو برمیداریم. باز مثال مشهور اون معمای زندانی رو میزنه. در صورتی اگه شما نتونی توافق کنی که ببین 30% به طور معمول مال شماست، 70% مال من، اگه شما تو این فکری که نه من چرا 50% نباشه، اون موقع جنگ شروع میشه، میرین شاخه هم، آخر سر میبینید چیزی که گیر هر دوتون میاد خیلی کمتر از اونیه که اگه توافق کرده بودید. این یه بخشی از نظریه در واقع بازی هست. حالا جالبه، یک خاطره خیلی قشنگی، من اینو نمیدونستم، دیدم چه چیز جالبیه. میگه در اوج جنگ جهانی اول افراد میگن میام بی خودی داریم کشته میشیم، یه سری سیاستمدار دیوانه اونجا نشستن نمیگن که بجنگین، نمیدونم تمام حیثیت آلمان فرانسه به جنگ شما استرس، ما فقط بی خودی داریم کشته میشیم، هیچی هم به ما نمیرسه. یاد گرفته بودن هر دو طرف تیرشون رو به خطا میزدن، خیلی قشنگه، بدون اینکه اصلا با هم در ارتباط باشن. مثلا یکی یه ناقوس کلیسا بود، هی به اون شلیک میکرد، اون طرف مقابلم فهمیده بود این عمدی داره خطا میزنه، برای اینکه نمیخواد منو بزنه، به این نیت که منم نزنمش، اینم عمدی میزده مثلا به کوه. و جالبه کم کم بعضی جاهای اون میدان نبرد اصلا اینقدر تیر خورده بود سوراخ سوراخ شده بود. و چرا این کارو میکردن؟ خب چرا اصلا شلیک نمیکردن؟ برای اینکه اون فرمانده میگفت باید شلیک کنید، مجازات میکرد، اون کورت مارشال میشد، دادگاه نظامی میشدن، از جنگ فرار کردید، ولی هر دو وانمود میکردن دارن میجنگن ولی نمیجنگیدن. این خیلی ساده به یه کوآپریشن، به یه همکاری رسیده بودن که جون همدیگه رو نجات بدن، بدون اینکه تونسته باشن با همدیگه مکالمه کنن. یعنی یه نفر نرفته اونجا بشینه ببین قرار میذاریم شما تمام شلیکاتون به این کوه باشه، ما هم سربازا میریم اینور، بعد شما هم به این دیواره بزنین، ما میریم اونور که هیچکی کشته نشه، ادای جنگو در میاریم ولی هر دو زنده میمونیم. اینو امکان نداشته، هر کی از تیم خاردارو میرفته اونور یا به عنوان جاسوس میگرفتنش یا به عنوان فراری مجازات میشد. ولی اینا یه جوری تونسته بودن با همدیگه کوردینیت کنند، با همدیگه در واقع هماهنگ بشن که ما یه جا رو میزنیم شما هم یه جا رو میزنیم. و جالبه اولین کسی که از این هماهنگی عدول میکرد بعد سری بازی به هم میخورد، این تعادل به هم میخورد، و کم کم اون فرماندهان شرور که تو سنگرهای بتونیشون نشسته بودن سربازا رو به کش میدادن فهمیده بودن این داستان، میرفتن خط مقدم شروع کردن دنگ میزدن یکی از سربازای دشمن رو میکشتن، بازی به هم میخورد، میگفتن ها دیگه با قرارمون کنسل شد، شما قرار بود ما رو نزنیم ما هم شما رو نزنیم. و این جالبه که پس تو رده هایی از حیوانات و انسان ها به نظر میاد وارد یک تعادلی میشن که من شلیک نمیکنم یا به عمد پرت میزنم، شما هم به عمد پرت بزن که جون هر دومون نجات پیدا بکنه. اینا تعادل های خاصی بوده که تو نظریه بازی ها هست. من خیانت نمیکنم، شما هم خیانت نکن، من نارو نمیزنم، شما هم نارو نزن، من 30% سهم شما رو میدم، شما هم دیگه جر نزن. و جالبه میگه در زندگی روزمره ما مملو هستیم از این قرارهای نانوشته. شما یه جا میری احساس میکنیم و اون داستانی که الان اولش برگشتیم چی بود؟ گفتم یارو بهش پول میدن 20-40% میده یکی دیگه، این همون قرارهای نانوشته است که در افراد هست. و جالبه وقتی کاتگوری، یادتونه گفتم دستبندی، گم کرده در مقایسه با جامونده فرقش چیه؟ وقتی کاتگوری گم کرده است سری میگن آ این صاحبشه، ولی وقتی شو جامونده دیگه یه دفعه بازی به هم میخوره. اون فردم اینجوری بوده که وقتی می اومده 20-40% رو بدون اینکه طرفو بشناسه میداده، داره بر اساس یک هنجار ذهنی فرهنگی یا بیولوژیک، نمیدونیم کدومه، با بازی میکنه که وقتی یه چیزی رسید دستت 20 تا 40 درصدشو میده یکی دیگه، اصلا کاری هم نیست، مگر اینکه قانون عوض بشه. و قانون چی بود؟ گفتن وقتی یه دلارشو میداد میگن دیگه شما تو این بازی نیستی، اون طرف مقابل نمیدونه به شما پول دادن، همشو برمیدارم برای خودم. یعنی هم نگاه کن، نودوستی ما، هم هماهنگی ما، هم معرفت ما خیلی محکم و آهنینه، به شرطی که تو تعریف قرار بگیره. و وقتی تو تعریف قضیه خدشه میاری، یک کلک لغوی میزنی، یه دفعه همش میره رو هوا. این دیگه اسمش هماهنگی نیست. من میتونم همه پول برای خودم بردارم. این دیگه قرار نبود که توضیح بشه. شما گفته بودی پول بهت میدم، هر چقدر دلخواست به یکی دیگه بده. در یک بازی پخش کردن بوده. در صورتی که الان ما در اون بازی دیگه نیستیم. این یه رقابته یا اسمش یه چی دیگه است، برنده همه رو میبرده و همینطوره. پس یک نکته مهمی که هوفمان میگه و اون یکی یولی میگه این که اسم یه چیزی رو چه بگذاری به شدت بر نتیجه عمل تغییر ایجاد خواهد کرد. و این اسمگذاری اتفاقا خیلی بهانه‌گیرانه و به قول بعضی آقا چرا اینقدر مثلا دیگه مته به خشخاش میذاری دیگه، حالا تعریفش چیه؟ نه، وقتی یه دفعه تعریفش عوض بشه کل یافته‌ها عوض میشه. و برای همینه که شما میبینی طرف مثلا اصلا اسمشو پرخاشگری نمیذاره، میذاره اجرای عدالت. میتونی کلی آدمو بکش بدی، اجرای مثلا قوانینمون، انجام باورهامون، ولی تا اسمش مثلا میشه یه چیز دیگه، دفعه تبدیل به یه ویژگی دیگه میشه. پس یه چیز مهم راجع به رفتار ما میگه. رفتار ما در خلاء اتفاق نمیفته و توی دستبندی‌های لغوی قرار میگیره. اگه اسمش همکاریه، یه دفعه شما بخشنده میشی، 20 تا 40 درصد پولتو میدی. ولی اگر اسمش رقابته، 100 درصد رو برمی‌داری، با خشونت تمام مواقع اونم میگیری. در صورتی که اون نظام ساده انگارانه در واقع روانشناسی تکاملی دیوید باسی بیشتر یک تناظر یک به یک بیولوژی با رفتار معتقده. ولی شما ببین اینجا یک واسطه خیلی پررنگ داری به نام زبان و فرهنگ. یه جا اسمش دفاع مقدس برای حفظ مثلا کیانته، یه جای دیگه میشه خشونت کور. و جالب، انسان‌ها خیلی راحت میتونن از این به اون برن، همین که اسمشو عوض کنی. در صورتی که اگر این یک صفت درونی فراگیر زیستی بود، شما همیشه اون گوشتی رو که به دست می آوردی 20 تا 40 درصدش رو میدادی به یکی دیگه. در صورتی که اسمشو عوض کنی، یه دفعه همه چیش عوض میشه. پس صفات ما به شدت وابسته به چارچوب‌های فرهنگی و کاتگوری‌ها، دستبندی‌های زبانی هستند. برای همین شما می‌بینی که مثلا یه آدمی، یه جنگجوی قسی‌القلب، مثلا چش دشمنو در میاره، ولی تو خونش گربش که میوم میوم میکنه از شدت ناراحتی خوابش نمیبره. و حالا سوال سر اینه که آیا این فرد ژن قساوت دارد یا ندارد؟ آیا او ژن ترحم دارد یا ندارد؟ داستان اینه که اینجوری نیست، خیلی پیچیده است، باید از فیلتر دستبندی های فرهنگی و زبانی رد بشه. و هوفمان اینجا اشاره خیلی قشنگی به این مطلب میکنه. پس این رو شما به عنوان مکمل، متمم یا ورژن به روز شده یه روانشناسی تکاملی باید ببینی. اون روانشناسی تکامل ساده انگارانه که خب ما این سری ژن داریم، ژن قساوته، یه ژن داریم ژن محبته، یه ژن داریم ژن نودوستی، اصلا اینجوری نیست که این مثلا منتقل هم میشه. نه، بیشتر به نظر میاد که بستگی داره که اونجا شما این رو چی تعریف بکنی. یه دفعه میتونی کل بازی رو عوض کنی. بین زرنگی و رندی و قساوت و کلک زدن فقط یک سری مفاهیم فرهنگی و زبانی قرار داره. و اون خیلی خوب اینو در کمک و نودوستی نشون داده بود. یعنی اسمشو که عوض می‌کنی دیگه افراد نودوست نیستن، افراد دیگه کمک نمی‌کنن. یا او پس بردنه، باید حسابی هم میبرم، تا اونجا هم که جادارم میکنم. خب امیدوارم، نمیدونم تقه افتاد یا نه، یعنی حس میکنم این جوزف هنریکس رو که میذاری کنار دیوید باس، میذاری کنار دستبندی‌های لغوی که چرا اینقدر سخت میگیری رو تعریف‌ها، میگه اونجاست که صفت عوض میشه. پس شما میتونی صفتها رو خیلی ساده عوض کنی. مثلا شما داری میگی من همش مضطربم، ترسوام، میتونی اسمش رو بذاری که مثلا گریزان از ریسک نابخردانه هستی. این فقط چرا فکر میکنی ترسوی؟ یا چرا فکر میکنی مضطربی؟ هوشیار و گوش به زنگ در مورد عوارض احتمالی ناگهانی هستی. معنیش عوض میشه، ولی نماد فیزیولوژیکش، نماد بیولوژیکش یکیه. خب این یه انتقاد جدی به روانشناسی تکاملی نوع ساده انگارانشه که توبی و کاسمیدس ارائه میدن، که یه سری ژن داریم که این ژن‌ها بعضی رفتارها رو دیکته میکنن و این بعضیاشون ارزش تکاملی دارن، مثلا استراب غیره. این یه دفعه مفهومش عوض میشه. حالا باز بذارید یه چند تا چیز دیگه هم خدمتتون بگم، بد نیست که یه مقدار نکات دیگری رو هم در راستای کتاب ببینیم. یه چند دقیقه دیگه باز در خدمتتون هستم. یه قسمت دیگر رو مطرح میکنه. این حالا این برای اینکه تقیه اگر افتاده قشنگ پیچ و صفر میکنه. یه چیزی هست به نام costly signaling. costly signaling، پیامدهی پرهزینه. پیامدهی پرهزینه چی میگه؟ میگه شما یه سری هزینه میکنی که یه پیامی رو به طرف مقابل منتقل بکنی که در قالب نظریه بازی‌ها از یک جدال ناخواسته پرهزینه تر و مرگبارتر جلوگیری کنی. ببین وقتی همون داستان مالکیت رو گفتم، وقتی شما میگی ببین مثال قشنگی میزنی، راست میگیم تو ساحل دریا و اینا، شما مثلا یه دونه حوله میندازی رو صندلیت، خب اون حوله چیزی نیست که دیگه باید بعدا بندازی یه جای دیگه، ولی عرفش اینه، هنجارش اینه که این مال یکیه و بی خودی اونجا گلاویز نشین، دست میخه نشین کتک کاری کنین که آقا این صندلی منه اون صندلی منه، حوله گذاشته مال اونه دیگه، به قول قدیم بودن زنبیل گذاشته جاش مال اونه. پس ما باید یه سری علامت ها رو بدیم که این علامت ها خیلی واضح و آشکار باشند که ببین این مال منه، یا من زورم زیادتره، با من وارد جنگ نشو، گرون برات تموم میشه، و هر دو دوری کنند. پس اون هزینه‌ای که اونجا اون فرد داره میده ممکنه در نگاه اول یک عمل بیهوده و غیر عقلانی باشه، ولی کاملا عقلانیه، برای اینکه جلوگیری میکنه از یک هزینه بسیار شدیدتر و ناخواسته تر از طریق دادن پیام آشکار مورد وفاق طرفین که ببین حق با اینه، یا اجازه بده اولویت با این باشه. حالا مثال هایی رو میزنه. اینجاست که باز شما متوجه میشید که روانشناسی تکاملی روایت دیوید باسی نیازمند به روز شدن، به قول کامپیوتریا آپگرید باید بشه. مثال، چند تا مثال قشنگ میزنه. یکی از مثالاش داستان وزنه. شما فکر کن تو روایت دیوید باسی در اون کتاب روانشناسی تکاملی، خب مثلا یکی از چیزهایی که جذابه اینه که مثلا شما هیکل خاصی داشته باشی، جذابیت جنسی داره، مثلا اینکه فرض کنید که در مورد آقایون چارشانه باشند و در مورد خانم ها میگه ناحیه لگن و سینه های برجسته‌ای داشته باشند. برای همینه میگه تو بیشتر فرهنگا میری نگاه میکنی این جذابتره، اروتیکتره، جنسیتره. ولی اینجا بیا یه ذره ما متفاوت نگاه کنیم. میگه اون چارشونه بودن شما یا وزن داشتن شما آیا به خودی خود یا فی نفسه جذابتره، یا چون معرف ثانویه یه صفته، مثلا و اون صفت چیه؟ یک پیامدهی گران قیمت. مثالا رو سریعتر بزنم شاید براتون جا بیفته. یه مثال دیگه بزنم، به این چاقیه برمیگردم. اومده دیده در بعضی از فرهنگ‌های روستایی هند و آسیای جنوب شرقی آقایون ناخوناشون رو بلند میکنن، به خصوص این انگشت، این پینکی. این چه فایده‌ای داره؟ وقتی از افراد میپرسن چرا اینو بلند میکنی، یا میگن جز رسوممونه، یا یک افسانه اسطوره‌ای رو مطرح میکنن، یا به نوعی میگن قشنگه، شیکه. ولی میگه این یک عذر میخوام پیامدهی پرهزینه است. خیلی هم پرهزینه نیست، یه هزینهش نگه داشتن یه ناخونه. ولی چه پیامی رو به شما میده؟ پیام میده که من کشاورزی که کار یدی میکنم نیستم، ولی ناخون میشکست. خب فایده این کار چیه؟ فایدهش اینه که نشون میدم تو سلسله مراتب قدرت جایگاه هم از اون کشاورز در واقع ضعیف که مجبور کار یدی بکنه بالاتره. یعنی به عبارت دیگر یه سری صفت ها ما داریم که جذابیتشون به این دلیل نیست که ارزش بقا داره، بلکه به این دلیله که در اون نظام میگه شما نسبت به بقیه سری. حالا این دوتا روایت رو بذار کنار هم. آیا مثلا روایت کاسمیدسیش سادش اینه که این ویژگی ها همشون یه ارزش تکاملی دارن، ولی این میگه در بازی ها به طرف مقابل نشون میدی که من از تو امکاناتم بیشتره، پس بی خود وارد جنگ با من نشو، یه جنگ پر از این است، من پول ذخیره دارم، من کار نمی کنم. چند تا مثال میزنه، یکیش مثال همین ناخوناست، یکی مثال رنگ پوست. راست میگه، میگه وقتی اومدن دیدن تو اروپای شمالی انگلستان خانم‌ها چتر میگرفتن دستشون روز آفتابی، اینو تو این فیلم‌ها اینا دیدین دیگه، چترای کاغذی میگرفتن که آفتاب بهشون نخوره. خب چرا این کارو میکردن؟ میگفتن که پوستشون سفید بمونه. خب پوست سفید فایده‌اش چیه؟ پوست سفید برای اینکه میگفتن تو فرهنگ جذاب‌تره. حالا یه روایت میتونه این باشه، پوست سفید برای خانم ها بهتر است و از نظر تکاملی ما خانم های با پوست روشن‌تر رو دوست داریم، چون پوست سفید آفتاب رو راحت‌تر ویتامین D میگیره. برای همین هم است که شما تو هر نژادی نگاه کنی زنها پوستشون روشن‌تر از آقایونه، یه دو سه تا شید، دو سه تا سایه روشن‌تره. خب ارزش بیولوژیک این چی؟ ارزش بیولوژیک اینه چون اونها در واقع حامله میشن و بچه باید بیارن، ویتامین د و کلسیم بیشتری نیاز دارن، باید پوستشون روشن‌تر باشه که آفتاب بیشتری بگیرن و بتونن. به همین دلیل شما تمایل خواهید داشت به خانمایی که رنگشون از شما روشن‌تره. خب این یه تفسیر بیولوژیک ساده توبی کاسمیدس دیوید باس میتونه باشه. اما تفسیر نظریه بازی‌های هوفمانی این چی میتونه باشه؟ میتونه این باشه: خانومی که رنگ پوستش روشنه یعنی از طبقه اجتماعی مرفه‌تره، چون اونی که تو زمینای سوخته کار میکنه، تو زمین زیر آفتاب کار میکنه، رنگش سوخته میشه. و وقتی طرف پوست روشن داره یعنی من از خونه بیرون نمیام. و وقتی از خونه بیرون نمیام یعنی اینقدر دارم، اینقدر خانواده‌ام داره، اینقدر بابام داره که من مجبور نیستم مثل بقیه برم سر زمین، سر شالیزار، سر جالیز کار کنم. برای همین پوستم روشنه. من سلسله مراتب بالاتری رو دارم. ببین تفاوت تفسیر چجوری میشه؟ خیلی تفاوت خواهد کرد دیگه. یعنی پوست روشن رو شما برای این ببینی که مزیت ویتامین د داره یا اینی که مزیت در واقع تکون. حالا این چجوری میشه ردش کرد یا میشه جهیدش کرد که کدومشه؟ خب خیلی ساده است. اون جایی که شما ببینی از نظر فرهنگی تحول پیدا میکنه، اومده یه روندی دیدند. الان میدونیم در کتاب اون عصر اعتیادها، اون دیوید کارترایت یه چیزی میگه، میگه تمام اعتیادها و رفتار خودآزارانه در مردها شایع‌تر است مگر یه کار که تو خانم‌ها شایع‌تره و اونم برونزه کردن پوسته. میرن سولاریوم برونزه کنند. خب این با تضاد با اون سالها سعی در سفید نگه داشتن خود نیست؟ اینجا هوفمان میگه آره. چرا اینجوریه؟ برای اینکه الان دیگه پوست سفید داشتن نشون دهنده اشرافیت نیست. دیگه اکثریت مردم تو ساختمون کار میکنن. اکثریت مردم سر جالیز نمیرند. پس اومده دیده و بررسی آماری شده که هر چقدر فعالیت‌های بیرون خانه کمتر بشه و معنی طبقاتی اون بیشتر نشه، کمتر بشه. چون میدونی سر زمین رفتن با اینی که تو خونه نشستن پس وضعیت بهتره دیگه. ولی الان لزوما اینجوری نیست. و وقتی این میشه بازی به هم میخوره و در نتیجه پوست تیره‌تر میتواند دیگه معنی طبقه اجتماعی پایین‌تر نداشته باشه. الان تقریبا 50 60 ساله که پوست تیره دیگه به معنی پولدار بودن نیست. برای همینه که افراد شروع کردن برونزه کردن. ولی باز طبق تعریف جوزف هنریکس وقتی ازشون میپرسی چرا برونزه می‌کنی، میگه خب قشنگ‌تره. یا چرا سفید میکردی؟ خب قشنگتره. یعنی به عبارت دیگر ذائقه ما استتاریست برای یک کارکرد تکاملی. منتها کارکرد ساده تکاملیش اینه که ویتامین ده، کارکرد پیچیده تکاملی که در بازیها، نظریه بازیها مطرح میشه اینه که منی که پوست روشن‌تر دارم پس بدون خانوادم پول دارتره. من اصلا آفتاب ندیدم، من همش تو خونم، پس با من در نیفت. بس وقتی من میام سر مسیر تو مسیر تو اول، یعنی اینو سمبولیک میگم، یعنی در اون دعوا و جناح و شاخ به شاخ شدن عقب بشین، حرف من درست داره. پس نظام طبقاتی با بیرون کار کردن رنگ پوست رو توضیح میده. همین اومده دیده راجب وزنه. اتفاقا وقتی شما نگاه میکنی وزن ایدئال خانم ها به شدت تغییر کرده. ونوس ویلندورف رو شما همه برید ببینید. الان بزنید، قبلا هم گفتم تو اینترنت بزنید، این ولوس هایی که تقریبا 15000 18000 سال پیش اطراف وین تو اتریش و اینا پیدا شده و کاملا اصلا یک بی ام آی عجیب غریب داره، سی به بالا، و به نظر میاد سمبل زیبایی خانم ها بوده. خب در دوره‌ای که گرسنگی فراگیر بوده، اینی که شما 3 4 لایه چربی داری، این نشون میده دو خخ از طبقه خیلی مرفعی. ولی الان که سیب زمینی سرخ کرده خیلی قیمت ارزونی داره، اینکه شکم چند لایه داشته باشی اصلا به معنی طبقه بالاتر بودن نیست، پس برعکس میشه. یکی از چیزهای قشنگی که روانشناسان تکاملی با رویکرد فرهنگی میگن، میگن ببین این هنجارها یا ذائقه ها چقدر سریع داره عوض میشه. اگر این در خورد شما رفته بود و ژنتیکی بود به این راحتی نباید عوض میشد. شما بالاخره این رنگ پوست، تمایل به پوست روشن، تمایل به اندام خاص، یعنی سایز بدن، اینکه بی ام آی چقدر باشه، شما کاملا لاغر باشی، مانکنی باشی، باربی باشی، عضلانی باشی. و الان جالبه مثلا یک روند دیگه جالب داره پیدا میشه که راجع به ذائقه دارن بحث میکنن، تمایل به بی ام آی نه، در واقع مس، میزان جرم عضلانی خانم ها داره افزایش پیدا میکنه. یعنی خانم هایی که سرشانه دارن، خانم هایی که بازو دارن، داره از نظر استتیک جای اون حالت لاغر نحیف سیندرلا مانند هالیوودی 50 60 سال پیشو میگیره، در صورتی که اگر اینا بیولوژیک بود انقدر سریع نباید این نرم ها عوض میشد. باز مثال دیگه میزنه، مثلا ذائقه ما به ادویه، که در واقع ادویه برای جلوگیری از فساد غذا بوده ولی در این حال نشانی از ثروتمند بودن. یا یه جای دیگه یه چیز قشنگ میگه، جالبه، میگه که شما وقتی تجملات حمل میکنی، همه تجملات چه نشانی رو داره میده؟ میگه که یعنی من تواناییم از تو بالاتره، وقتی من ساعت گرونتر دارم، ماشین گرونتر دارم، پس در اون نزاع و سرشاخ شدن لطفاً جابجا شو، برو کنار، حق با منه. یعنی یک جور اون سلطه خودش رو نشون میده. حالا حتی اومده مثالاش میگم، بعضیش قشنگه. مثلا میگه که خب یه داستان عجیب هست، مردم وقتی ماشین گرون میخرن، ساعت گرون میخرن که توانایی بالاتر خودشون رو نشون بدن. به این میگن چی؟ costly signaling، یعنی پیامدهی پرهزینه. چون ببین خیلی قشنگ مثال میزنه، میگه ساعت های کاسیو نمیدونم 300 دلاری از رولکس های 30,000 دلاری هم دقیق ترن هم ضد ضربه ترن. یعنی اگر شما هدفت داشتن ساعته، برو کاسیو 300 دلاری بخر، هم در مقابل فشار آب حساسه، به این راحتی نمیشکنه. و جالب حتی دیده راست میگه این هست که خطاش در 10 سال کمتر از رولکسه. ولی پس چرا مردم ساعت گرونتر میبرن؟ چون این یه کاستلی سیگنالی، من اینقدر پول دارم که میریزم دور، میتونم یه ساعت بخرم که اونقدرم به درد نمیخوره، فقط برای اینکه نشون بدم من این هم دارم. و این داشتن نشان دهنده بالاتر بودن. پس هنگامی که وارد بازی شاهین با کبوتر میشیم، دست بالا مال منه. حتی بازی مثال دیگه میزنه، میگه اینایی که شرابهای خیلی گرون میخورند، اسمش رو اصطلاحاً گذاشته واین کانسرشیپ. میدونی بعضی از شرابها واقعا قیمت اگزوربیتنت دارن در خارج که اصلا مورد تمسخر عقلانیت قرار گرفته. و این را هم بود، ما در مطالعات قبلی خدمتتون گفتم، اون مطالعاتی که در غرب صورت گرفته، اگه چشم افرادو ببندن بین 20 دلاری با 20,000 دلاری نمیتونه به راحتی تفاوت قائل بشه. پس چرا 20,000 دلار پولشو میده به همچین چیزی؟ خب این یک کاستلی سیگنالینگه. ولی جالبه، میگه این کاستلی سیگنالینگ حتی دو طرفه است. وقتی اینا رو نگاه میکنی میگه نه تنها من پول دارم، بلکه تحصیل کرده ام هستم. یه اصطلاحای عجیب غریب فرانسه به کار میبرم برای اسم این. و اونجاست که پولدارهای تازه به دوران رسیده جا میمونن، چون دیگه نمیتونن اون اطلاعاتی که نمیدونم این از مال قلعه فلان در جنوب فرانسه رو بلد باشن. یعنی شما نگاه کن، کاستلی سیگنالینگ اندر کاستلی سیگنالینگ اتفاق میفته. من هم میتونم پول بدم، هم میتونم اصطلاحای قلمبه سلمبه ایتالیایی و فرانسوی رو تلفظ کنم و میدونم تاریخ یک چیز چیه. پس توی یه مهمانیه جالب بود، دیده بود این روند زمانی اتفاق میفته که افراد وقتی پول هنگفت دارن، خب تازه به دوران رسیده شروع میکنن سر چیزهای خیلی ساده پولشون رو نشون دادن، جواهرات، ساعت، ماشین، ولی دیگه نمیتونن راجع به فرانسه حرف زدن پول تازه در آوردهشون رو نشون بدن. پس اون اصیل تره علاوه بر اینکه نشون میده من پول بیشتری دارم، بلکه میگه من یه اصالت فرهنگی هم دارم، چند زبان بلدم و میتونم راجع به اینا با تلفظ خاص اون منطقه این اسم این شراب‌ها رو تلفظ کنم. خلاصه اینا دیدگاهایی که مطرح میکنه. خب اما بیایم داستان رو یه مقدار برگردونیم به همون بخشندگی و بعد مطلب رو تا حدی به جمع‌بندی برسیم. بخشندگی چیه داستانش؟ نو دوستیه. او معتقده، حالا دیگه اینجاست که میگیم راست یا دروغش با او. گفتم این مطالب رو شما دیگه از نظر فلسفی، علم اخلاق، سیاست، جامعه شناسی باید روش دیده داشته باشید. آیا نو دوستی آنگونه که روانشناسی ورژن، اون روایت که خب ارزش بقا داشته، چون شما یه گوشت میرسوندی به افرادی که هم قبیله شما هستند و این باعث میشده که تو گرسنگی و اینا به هم به داد هم برسید، آیا اینه؟ یا نودوستی و خیرات یک کاستلی سیگنالینگ، یک پیامدهی پرهزینه. من اینقدر دارم که پولمو صرف مدرسه سازی میکنم، صرف خوابگاه سازی میکنم، صرف بیمارستان میسازم، درمانگاه میسازم. کدومشه؟ چون میدونی اون موقع ماهیت بشر عوض میشه، ماهیت بشر از این رو به اون رو میشه که اون میدونه. این خیلی بحث فلسفه هست که آیا انسان اصولا خودخواهه و اصولا چیزی به نام غیر خودخواهی وجود داره یا نه. میبینی چجوری مباحث به ریشه دارترین مباحث فلسفی این مباحث روانشناسی کشیده میشه. اونی که میره کار خیرات میکنه بیشتر داره کاستلی سیگنالینگ میکنه یا واقعا یک غریزه ای داریم به نام نودوستی؟ هوفمان لااقل معتقد نوع کاستلی سیگنالینگ و با اون مطالعاتشون نشون داده، چون دیده به نتیجه عمل افراد حساس نیستن و در این حال زمانی کار خیر میکنن که از نظر کاتگوریک ها آشکار باشه. یادتونه گفتم بازی با لغات اینجا به درد میخوره. یعنی وقتی از افراد میپرسی کار خیر، مردم اتوماتیک کار خیر یه چیزایی تو ذهنشونه، قضا دادن به فقرا، ساختن مدرسه، بیمارستان. و به همین دلیله که وقتی اون معنیه کاتگوریش رو ازش میگیری، یه دفعه اون اقدام کاهش پیدا میکنه. یه مثال بزنم براتون که شما یه ذره فکر کنید. ما بیماران زیادی در کشور داریم. اینی که براشون درمونگاه بسازیم، بیمارستان بسازیم، بسیار عمل انسان دوستانه است و باید این افراد تمجید بشن. ولی یه راه عقلانی تر و مؤثرتر اینه که جلوی فرار مغزهای رشته رو بگیریم. اونا رو انگیزه بهشون بدیم بیشتر کار کنن. اگر چند دانشجوی نخبه به جای اینکه به فکر این باشن که مهاجرت کنن به یک کشور دیگه، به کشور خودشون خدمت کنن، اون دردمندا خیلی بیشتر وضعشون خوب خواهد شد. ولی اگر شما سعی کنی چند دانشجو رو علاقمند کنی که در کشور تبابت کنن و کشورشون رد کنن، شما اینو به عنوان خیر نمیبینن. یعنی شما مثلا چه خیری مثلا چیکار کردی؟ در صورتی که از نظر اثر بخشی به شما ثابت میشه این خیلی بیشتر موثره. یا اصلا همین گروه پزشکی که بعضیشون دارن الان گوش میدن، به روحیه اینا کمک کنید دو تا عمل جراحی بیشتر انجام بده. به روحیه اینا کمک کنید که ببین اینقدر افسرده نباش، روحیه تو از دست نده. 5 ساعت بیشتر در هفته کار کن. کلی از بار نیازمندان و بیماران برداشته میشه. در صورتی که این رو معمولا شما به عنوان عمل خیر نمیبینید و اون فرد رو خیر نمیبینید. در صورتی که اگر شما یک بیمارستان یا درمانگاه بسازی بنویسید موقوفه فلان، اون موقع سریع اون رو به عنوان خیر میبینن. پس یه چیزی که هست اینه که او معتقده که این آلتروئیسم یا نودوستی چرا باید در تعریف کاتگوریکال باشد، در تعریف دستبندی باشد. پیچیده است، نمیدونم واقعا، من نمیخوام بگم و اینم اصلا تو تفاهم نشه که یعنی کسی که بیمارستان میذاره من میگم نکارت بیفایده است، نه، ولی میخوام بگم که کارآمدتر هم میتونی کار کنی. ولی چرا افراد به سمت کارآمدتر نمیرند؟ برای اینکه اون موقع تو معنی دستبندیه نمیفته. داستانه یادتونه، گم شده در مقابل جامانده. وقتی جامانده حکمش با گم شده فرق میکنه، اون اسم میکنه خب دیگه اسمش خیرات نیست، این اسمش مثلا مدیریت کارآمده، این اسمش مثلا اصلا اسمش حتی شاید به ضد خودش تبدیل شه. یعنی او این از اون انترپرنور هاست، از اون که گوش مردم رو میخواد ببره، میخواد راندمان رو ببره بالا، درآمد خودش رو زیاد کنه، بیزنسمنه، این خیر نیست که، در صورتی که ممکنه سود او به جامعه بیشتر برسه. ببینید چه جور کاتگوری داستان رو عوض میکنه. و سوال دیگر موشه هوفمان، آیا امکان دارد ما نودوستی داشته باشیم با ابزروبیلیتی، یعنی رویت صفر، هیچکی نفهمه؟ یه چیزو میدونیم، وقتی رویتش رویتش observability‌ش، آشکاریش میاد پایین، مبادرت بهش به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی وقتی قابل دیدن نیست افراد اون کار رو نمی کنند. یعنی تو همون مجموعه بازی‌هایی که او ابداع کرده بود، وقتی یه نفر ناظر باشه چقدر پولتو میدی به یکی دیگه، 50% میده. وقتی چشتا چش طرف بشه مثلا 40% میده. وقتی که طرف رو نبینه 30% میده، ولی هنوز داره یه بخششو میده. ولی وقتی بهش یه اوگزینه بدن که اصلا میتونی وارد بازی پولمو تقسیم کنم نشی، یه بازی دیگه بری، یه دفعه فقط 0% میده. پس یعنی میبینی چقدر دینامیک نودوستی پیچیده است. یک بازی پیچیده ای از احساس خوب درونی، تحت فشار دیگران بودن، هنجار دیگران بودن، و در این حال یک پدیده مرموز پیامدهی هزینه بر است. این دوتا کارهای جالبی کردن. اتفاقا تو این زمینه ای که ما چگونه میتوانیم بخش خیرات رو فعال کنیم کار میکنن. چند تا بودجه هم گرفتن که چجور میتونیم مرفهین رو تحت فشار قرار بدیم که کمک کنن به نیازمندان، و یافته های قشنگی دارن. حالا تو کتابش یه ذره اشاره کرده، توی اون مصاحبه هایی که تو یوتیوب و اینا هست بیشتر گفته. مثلا همینجا کار شما فهمیدید که باید طرف احساس رو در رو پیدا بکنه، در صورتی که منطقا باید شما فکر کنید فرقی نداره. مثلا میگه که اگه شما الان میخوای خیریه برای خیریه پول جمع کنی، روشش اینه که الان میبینی خیلی هم یاد گرفتن، میای طرف سلام میکنی، ببخشید، هیچ عمدی نیست، شما میتوانید هیچی ندهید، ولی میتوانید از 10% تا 50% کمک کنید، و یه جمله پشتش بذاری که البته اکثر مراجعان ما 30% کمک کردند. این یه دفعه کارایی اون بخشندگی رو چندین مضرب میبره بالا. در صورتی که پس یه راهش اینه که به طرف بگی ببین اصلا کمک شما اجباری نیست، ما هیچ درخواستی از شما نداریم، دیگران انقدر کمک کردن، اگر هم شما کمک کنید تشکر می‌کنم، در این صورت ما رامون رو می‌کشیم بریم. یعنی یه دفعه دیده به شدت افراد جواب میدن، در صورتی که اگر اون صرفا نودوستی خالص بود باید هیچ ربطی نداشت که چی بود. و جالبه توی این که من 30% کمک کنم یا 50% کمک کنم، طرف ممکنه سوال خیلی جدی نداشته باشه که خب این 30% باش چند نفر رو شما پوشش میدی. یه چیزی عجیب کشف کرده دیده، حتی اگر تفاوت 1-100 باشه باز در میزان خیرات افراد فرق نمیکنه. یعنی بگه ببین شما این کمک رو کنیم، ما 10 کودک رو تحت پوشش قرار میدیم، یا اینکه بگه 1000 کودک رو تحت پوشش قرار میدیم، دیده میزان بخشندگی افراد تغییری نمیکنه. پس اون نتیجه عمل براشون مهم نیست. پس شما چرا این مبحث رو دارم مطرح میکنم؟ آیا میخوام بگم بشر خیر نیست گول نخوری؟ نه، میخوام اینو بگم که بشر خیلی پیچیده تر از اونیه که فکر میکنید. پس طبقه بندی کردن انسان ها، این آدم خوبیه، این آدم نودوستی، این آدم خودخواهیه، اینقدر راحت نیست. زود راحت رو تمام تشخیص میذاری، این نارسیسیسته، این خیلی آدم اجتماعیه، این نمیدونم ماهه، این خیلی بدجنسه. وقتی پیچیده به آدم ها نگاه میکنی میبینی عجب چیزایی هست. مثلا بعضی ها هستن که رویت پذیری براشون خیلی مهمه. حتی باز یه پژوهش دیگه کرده، میگه آخه من خیلی ها رو دیدم که کمک میکنن و اصرار دارن کمکشون پنهان بمونه. اینو دیگه چجوری میگی؟ یه جمله قشنگ تو کتابش داره، حالا یه دیده یک نفره که رو اقتصاد رفتاری کار میکنه. burying یعنی پنهان کردن، چال کردن اون کمک، itself is a costly signal. یعنی اومده دیده میگه وقتی شما کمک میکنی و اصرار داری که علنی نشه، این حتی قدرت سیگنالینگش خیلی بیشتر از زمانیه که کمک میکنه که علنی بشه. یعنی ببینید چقدر داره و چقدر نیرومنده که حتی حاضر کمک کنه بدون اینکه کسی بفهمه این کمک کرد. یعنی اومده دیده که حتی وقتی از مخاطب نگاه میکنی حتی جایگاه طرف رو از نظر جایگاه اجتماعی خیلی بالاتر میبره. یعنی دیگه اون طرف داره به قول معروف روی 20 شما 21 میاره که همون کمک رو میکنه و اصرار میکنه که نه از این نباید دیده بشه. و باز دیده که جالبه وقتی نگاه میکنی برخلاف تصور شما observability یا رویت پذیری نیاز نیست عام باشه. هرچی رنگ طرف جایگاه طرف میره بالاتر خواستره. یعنی او داره کمک میکنه که فقط یه نفر ببینه. اون یه نفر ممکنه همسرشه، ممکنه خواهرشه، ممکنه دوست قدیمی مدرسهشه. یعنی اصلا من نمیگم که اونا ببینن، میخوام تو بفهمی و به تو نشون بدم که من از تو بالاترم یا من از تو قیرترم یا من اون مرد ایدئالی ام که تو دوست داری. حتی رفته کیسای رو در آورده که طرف رفته یه مثلا موزه ساخته و هیچکی نمیدونسته کیه جز مثلا نامزدش. یعنی در واقع کل اون شوافش فقط برای یه نامزدش بوده و اصرار داشته بقیه ندونن. حالا باز این سواله، یکی از سوالاتی که ذهن انسان‌ها رو، اگر شما حس کنی رویت پذیری صفره، یعنی حتی هیچ انسانی نخواهد دید، آیا بازم کمک خواهی کرد؟ جوابش بله است. این همون احساس میستیکه. رابین دانبار جلسات قبل صحبت کردم. یعنی به صورت ایلوزری یک نفر رو ناظر میبینه. پس حالا میبینی چقدر میره تو دل هم؟ اون احساس جایگاه یا موقعیت رازآلود که هیچکی نمیبینه ولی بازم من این کار رو میکنم. ولی باز یه احساسی دارم که او اگر اینجا بود میدید. و اون احساس خوب به من میداد. ولی اینجا هوفمان خیلی قشنگ نشون میده، میگه اگر تو بازی دهندگی بخشندگی نندازیش، با اون مثالی که تو اون مقاله زدم میتونه قشنگ هیچی هم نده. یعنی وقتی اسم میکنه پا جا جای بخشندگیه، حتی ناظر صفر هم باشه باز بخشندگی خواهد کرد، ولی یه جایی این حس خواهد داشت که اگر اسمش بخشندگی نیست این کارو نخواهد کرد. یعنی شما میبینید چقدر انسان‌ها میتونند یه دفعه دنده عوض کنند، یه دفعه کاتگوری عوض کنند. و اینجاست که زبان و فرهنگ تعیین میکنه. یعنی همون آدمی که بسیار بخشنده و خیره یه جا اسم میکنه اصلا این آدم نمیشه باش حرف بزنی، این پوست آدمو میکنه اینقدر این خسیسه و چیه، و شما تعجب میکنی برای اینکه تو اون کاتگوری یه مدول دیگش فعال میشه، توی یه کاتگوری یه مدول دیگش فعال میشه. اینا رو دارم میگم که متوجه شید جهان و روان خیلی پیچیده تر از اونیه که شما بگید رفتم تست دادم آره این آدم خودخواهیه. نه، اون خودخواهیش میتونه برای یه نفر در یه جا در یه موقعیت در یک تعریف خاص اتفاق بیفته و هیچ جای دیگه. و وقتی شما اینا رو میدونی پیچیده تر به جهان نگاه میکنی. خب به جنبندیمون برسیم، جلسمون رو تموم کنیم. یک نظریه خوب رقیب داریم برای روانشناسی تکاملی که نظریه بازی هاست، که میگه رفتار شما بسته به اینی که تو چه تعریف، تو چه دستبندی، در مقابل چه کسی قرار بگیره متفاوت خواهد بود. پس اون تناظر ساده انگارانه ای که ما یه سری ژن داریم که رفتار ما رو دیکته میکنه میتونه غلط باشه. دو، انسان ها بسیار پیچیده هستند و ظرافت های عجیبی دارند. در یک جا میتونن کاملا از خود گذشته کمک کننده به دیگران باشند و در این حال یه جای دیگه کاملا مخالفش. سه، افراد به انگیزه های خودشون خیلی مواقع وقوف ندارند که چرا داری این کار رو میکنی، و برای شما روایتی رو خواهند گفت که یک ناظر بی طرف سوم شخص در جریان آزمایش چیز دیگری پیدا خواهد کرد. همون مثال هایی که چقدر از پول تو حاضری به افراد بدی. و اگر از نظر کاربردی میخواین، من اینو حتی میخوام اون فایل رو درست کنم، فقط داستان بخشندگی و اینا نیست، داستانای دیگه هم هست. مثلا بررسی کردن توی همین داستانی که شما میرید رستوران چقدر انعام بدیم و کی انعام میده. آیا انعام دادن یک کاستلی سیگنالینگه؟ یعنی شما مثلا با اون دیتتون که رفته این کافی شاپ داری سیگنال میدی ببین من چقدر بخشندم، 20% گذاشتم برای این گارسونه، یا داری توی اون احساس کاتگوری یا دستبندی بخشندگی قرار میگیری؟ و بعد احساس بعدی چیه؟ چون میتونه رو احساس اثر بذاره، احساس کنی پول زور دادم، یعنی که نه با تیب خاطر دادم. و بعد این بعدن باعث میشه که شما به اونجا مراجعه بکنی یا نه. مثلا خیلی ها معتقدن که شما اگر داری یه بیزنسی رو اداره میکنی تأکید کن انعام ممنوعه و هر کی انعام بده ما باش برخورد میکنیم، از شما انعام بگیره برخورد میکنیم. دیدن این به افزایش مشتری منجر میشه. کجاها؟ جایی که انعام دادن کاستلی سیگنالینگ نیست. یعنی شما وقتی کاستلی سیگنالینگ داری میکنی اتفاقا با ترویج کنی آقا انعام بدید، که افراد بیافتن سر این که ببین من اومدم اینجا فقط پوز بدم، اومدم اینجا با فامیل اومدم که نشون بدم من اینجوری ام، من پول میدم و برای همین اومدم این رستوران، که اصلا اون انعامشو میخوام بدم که یه کاستلی سیگنال بدم به بقیه که ببین من اینم. ولی اگر طرف به نیت کاستلی سیگنالینگ نیومده اونجا، در مقابل اون فشار دستبندی موقعیتی قرار میگیره و 20 تا 30 درصد خواهد داد، ولی بعدش احساس میکنه ای کاش اینجا نیومده بودم، مثل همون داستانی که گفتم یه دلار بدم مثلا وارد این بازی نشم. پس در واقع شما مشتریات ریزش میکنه. این برای بیزنسمن ها خیلی مهمه که بدونن با اینا بازی کنن ببینن چقدر کاربرد داره. برای همین وقتی شما نگاه میکنی در مقاله‌ای که خدمتتون معرفی کردم، مثلا در Organizational Behavior and Human Decision Process چاپ شده که ما اصلا اصرار کنیم افراد انعام بدن یا نه، چون یه جای به نفع اصرار کنی فرصت خواهد داشت که علامت دهی پرهزینه خودش رو به رخ بقیه بکشونه، در نتیجه مشتری شما بشه، ولی یه جای دیگه کارو خراب میکنی، احساس خواهد کرد که ای کاش اصلا تو این بازی نیومده بودم، برای اینکه این پول زوره و من باتی به خاطر ندادم، احساس میکنم که رو دست خوردم، تو دروازه که مجبور شدم بدم، ولی چی باید کنم، پول زوره من نمیخوام بدم. پس اینا رو دیدیم در زمینه مدیریت خیرات، مدیریت انعام، مدیریت بازاریابی، اینا بسیار کاربرد داره، اینم جنبه عملیش میتونه باشه. خودم میگم اگه اینا رو نمیخوندم حسرت میخوردم، اوه راست میگه، اینم دیدگاهی بوده و اینم یه دیدگاه دیگه هست. هفته بعد باز کتاب دیگر رو خدمت معرفی خواهم کرد، یه ذره براش بازارگرمی کنم. اون کتاب خیلی کاربردی تره که در واقع من کجاها چجوری موفق میشم، کجاها به حس درونیم اعتماد بکنم، کجاها رو آمار نگاه کنم، و گاهی اوقات دیدیم که آمار پایه خیلی بهتر از احساسهای ما حتی با یک ذهن تیزبین عمل خواهد کرد. خب امیدوارم خسته نشده باشید، خیلی ممنون از اینکه تا این ساعت همراه ما اومدید، ولی یه چیزی که با هم داریم بریم جلو، شاید از حسرت‌های انتظاری بعدیمون بکار دیگه. با آدم بالاخره اینا رو هم خوندیم، خوب شد اینم فهمیدیم، نظریه مشاوفمان هم دیدیم، جوزف هنریکس هم دیدیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.